الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. سلام.
أحسنتم. طيب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. کرسی ترویجی تجربه سیاست متعالی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی دولت‌های سازندگی اصلاحات و عدالت‌ها توسط جناب آقای دکتر ایسانیا، امروز در خدمت شما هستیم. در راستای انشاءالله در راستای کرسی تخصصی الگوی دولت شهروند جمهوری اسلامی است که ما شاهد طرح کرسی تخصصی ایشون هم باشیم و بتونیم یک نظریه در این مورد رو مشاهده کنیم. ناقدیر محترم آقای آلاغفور در خدمتشون هستیم، انشاءالله استفاده خواهیم کرد و همچنین جناب آقای دکتر پورفر. من خیلی صحبت نمی کنم، انشاءالله بتونیم از وقت بیشترین بهره رو ببریم. جناب دکتر ایسانیا به مدت 40 دقیقه اگر بتونن ایده اصلی خودشون رو بفرماین، ما انشاءالله در ادامه جلسه در خدمت ناقدین محترم خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک نستعین. با خودم فرض میدونم که تشکر کنم از سروران گرامی که اساتید محترم و بزرگوار که در این جلسه حضور دارن و همین اول پوزش میطلبم که وقت شریفشون گرفته میشه و انشالله که از این باب که مطالبی ارائه میکنن من استفاده میکنم وقتشون بیهوده تلف نشه. تشکر ویژه دارم از جناب حاج آقا آل غفور و جناب آقای پورفرد که نقد مقاله و نقد این جلسه رو پذیرفتن و انشالله که بتونیم توی این جلسه همطوری که توی ارزیابی مقاله نکاتی ارزنده گفتن، انشالله توی این جلسه هم بتونم استفاده کنم از نکات ارزشمندی رو که خواهم گفت. همطوری که جناب آقای دکتر اسفندیار فرمودن، عنوان بحثی که ارائه کردم و اعلام شد، تجربه سیاست متعالیه در جمهوری اسلامی با کیس استادی سه دولت، یعنی دولت سازندگی و دولت اصلاحات و دولت عدالت خواست. حوزه مطالعاتی بنده مطالعات ایران هست و موضوعاتی رو که کار کردم و ارتباط با این بحث داره سه موضوع هست. یکیش شهروندیه، موضوع دوم دولته و موضوع سوم هست یکی از اقشار اجتماعی یا بزرگترین اقشار اجتماعی تو ایران از لحاظ تغییر و تحولات، تغییر و ایجاد تحولات در ایران، یعنی روحانیته. یعنی سه موضوع رو کار کردم. بنابراین آثاری که تو این زمینه نوشته شده غیر از مقاله، یکی کتاب کارکرد سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایرانه که 4 دولت بعد رحلت امام رو کار کردم و کتاب جمهوری اسلامی ایران و شهروندی مبانی و اصوله و کتاب اخلاق سیاست ورزی. این 3 تا کتاب در ارتباط با این مقاله، یعنی پوشش دهنده این مقاله هست. و 2 تا مقاله هم که میتونه کمک کنه یا در راستای همین بحث هست، یه مقاله جنس تربیت سیاسی امام خمینی و دنیای معاصر هست و دیگری راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف. یه مقدمه بگم بعد وارد بحث اصل بحث بشم. نگاه کنید، من حرفم اینه که مکاتب، اعم از مکاتب الهی یا مکاتب مادی، ترجمان توصیفی و هنجاری باورها و مناسبات اعصار و جوامع گوناگون هستند و این مکاتب در خلأ و در بستر انتزاع شکل نگرفته و شکل نمیگیره، بلکه این مکاتب در یه شرایط جامعه و زمانه خودشون بازتاب داده میشن و ظهور و بروز پیدا میکنن. خب این مکاتب دنبال چی هستن؟ این مکاتب تلاش میکنن، کوشش میکنن که با ارائه تحلیل های از انسان به پرسش هایی که مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی انسان هست پاسخ بدن، یه پاسخی درخور و پاسخی که خودشون میگن آقا بهترین پاسخه. همینجا این نکته رو بگم که این نکته اشراب شده بر کل مقاله و اون اینه که مکتبی رو که از امام رحمت الله علیه داره مطرح میکنه، یا مکتب من حکومتی رو که میخواد ایجاد کنه حکومت متمایز برتره، یعنی نسبت به حکومت های دیگه، نسبت دولت های دیگه، به خاطر اون جهانبینی که داره، به خاطر اون زمینه ها یا پس زمینه هایی داره، به خاطر اون مقدماتی که داره این حکومت، این دولتی که من دنباله یا ما دنبالش هستیم، مکتب من دنبالشه، متمایز برتره. بنابراین حرفم اینه که مکاتب دنبال اینن که یه پاسخ درخوری به بحث‌های و پرسش‌هایی که مربوط به زندگی اجتماعی سیاسی انسان هستن بدن. ولذا این مکاتب خاطر اینکه انسان‌ها رو انسجام بدن، گاهی اوقات برگرد ایدئولوژی جمع شدند، گاهی اوقات برگرد اقتصاد، گاهی اوقات هم برگرد سیاست معمولا جمع میشن. این که گفتیم برگرد ایدئولوژی، چون ایدئولوژی رو اینطوری تعریف میکنن و تفسیر میکنن که سعادت انسان، سعادت بشر و انسان رو ایدئولوژی بر عهده گرفته و بر عهده داره. اگرچه بحثی هست که آیا امروزه دوران مرگ و پایان ایدئولوژی یا نه، اینجا دیدگاهی هست که فعلا وارد اون بحث نمیشن، ولی افرادی مثل سلینگر و دیگران اعتقاد دارن که نه، اگرچه بعضی ها میگن تفکر سیاسی اومده جانشین ایدئولوژی شده، ولی ما پایان و مرگ ایدئولوژی رو حتی امروزه هم نداریم. همه مکاتب به خاطر اون کارکردی که ایدئولوژی داره، کارکردی مثل تقویت روحیه ملی، مثل عاملی وحدت دهنده و یک پارچه کننده هست در هنگامی که اختلافات ایجاد بشه، هم از اختلافات نژادی، فرهنگی و قومی. و اینکه ایدئولوژی بحث دهنده و گسترش دهنده حوزه مشروعیت نظام سیاسی، یا به عبارت دیگه خیلی خلاصه و کپسوله بگم، بقا و زوال دولت ها به ایدئولوژیاشون وابسته است. خب حرف من اینه که این مکاتب که در پی پاسخ به این پرسش‌های انسان هستن و به این احکام هفتگانه اخلاقی میخوان پاسخ بدن، به باید نباید ها، به درست نادرست، به عبودیت، به وظیفه، به هر یکی از اینا میخوان پاسخ بدن، چه طرحی برای زندگی انسان دارن؟ آیا مکتبی هست که بگه آقا طرح من بهتره؟ اینجا حرف من اینه، همونطور که عرض کردم، مکتبی رو که و ایدئولوژی رو که امام خمینی داره تزریق میکنه به جامعه و به اذهان اجتماعی و به رفتار اجتماعی، اینه که آقا ما به دنبال یک دولت متمایز برتر هستیم. بنابراین ایشون میاد سیاست رو که دنبال این هست که به واسطه اون رفتار اجتماعی سیاسی انسانها رو تدبیر کنه و رفتار اجتماعی سیاسی انسان رو تنظیم کنه، میاد سیاست رو به دو قسم تقسیم میکنه بر اساس خوانشی که بنده از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه دارم. یکی سیاست متدانیه هست و یکی سیاست متعالی. سیاست متدانیه رو ایشون در دو گونه تعریف میکنه، یک یا دو گونهش میکنه، یک سیاست شیطانی، دو سیاست صحیح. فرقش هم در این میدونه که سیاست شیطانی سیاستی هست که دولت مردان و اونهایی که حاکم و حاکران مردم هستن فقط به منافع شخصی خودشون میاندیشند و فقط دنبال منافع شخصی خودشون هستن، ولی سیاست صحیح سیاستی هست که علاوه بر منافع شخصی خودش منافع دیگران میاندیشند، ولی در حوزه امر دنیوی هست و بیش از این تلاش نمی کنن. بنابراین سیاست متعارف و سیاست متدانی رو که امام داره میگه، میگه این سیاست متدانی و این سیاست متعارف سیاستی هست که چون از خاک برآمده، قلش هم خاکه، بیشتر از این نمیتونم ببینم، پس این نمیتونه انسان رو به سعادت برسونه و زندگی یعنی رفاه و آرامشی به انسان بده که انسان بر اساس اون بتونه به اون کمالش برسه. لذا میاد سیاست دوم یعنی همون سیاست متعالی رو که تحت عنوان سیاست الهی نام میبره در آثارش، میاد اون رو دنبال میکنه که به دنبال این سیاست به طور کلی دو تا ویژگی داره، بعد تجزیهش میکنیم، بیشتر اون ویژگی هاش رو بیشتر توضیح میدم، ولی فعلا همین دو تا رو بگم، بعد در ادامه توضیح خواهم داد که این سیاست متعالیه اولا به دنبال منافع شخصی نیستند حکام، و ثانیا اینکه محصور در دنیا نیست، یعنی یک همسویی بین دنیا و آخرت، یعنی اون که میخواد بیاد جامعه رو تدبیر کنه، جامعه رو تربیت کنه، دنبال این نیست که فقط بیاد به امر عرفی و امر دنیوی بپردازه، به عبارت دیگه فقط به سمت سدسازی و خیابانسازی و عمران آبادانی دنیوی نیست، بلکه به دنبال غرفه سازی در بهشت هم به عبارتی به تعبیری هست. حالا اینکه مکانیزمش چطوری باشه اون یه بحث دیگری هست، ولی اصولش این بحثی هست که اشاره کردم. بنابراین سوالی رو که بنده مطرح کردم در این مقاله، سوالم اینه که سیاست متعالیه در جمهوری اسلامی ایران، متعالی موردیش دولت‌های سازندگی اصلاحات و عدالت‌خواه، با چه تجربه همراه بود؟ یعنی مفروضم اینه که خب حضرت امام که اومده انقلابی رو با مردم اومده ایجاد کرده و به دنبال تحقق حکومت و دولت اسلامی بوده که من اسمش گذاشتم دولت متعالیه یا سیاست متعالیه بر اساس اون تقسیم بندی که ایشون از سیاست داشت، سوالم این تجربه این دولت ها هست؟ یعنی مفروضم اینه که من این دولت هایی که توی جمهوری اسلامی ایران اومدم، اینها در آن رنج و دامنه سیاست متعالیه دارن حرف میزنن و دارن عمل میکنن، لذا با روش پسکاوی اومدم این بحث رو دنبال کردم با این فرضیه که میان اون احکام هفتگانه اخلاقی و اون دورهایی رو که این دولت‌ها به عنوان دولت‌های اسلامی حکمرانی کردند و دولت مداری کردند، یک رابطه با سیاست متعالیه یه رابطه معناداری رو دارن، و دولت ها همه دولت های جمهوری اسلامی مخصوصا این سه تا دولتی که من بررسی کردم مدعی این هستن که در چارچوب سیاست متعالیه قدم برداشتن، نه اینکه قدم برداشتن بلکه اصلا سعی و تلاششون این بوده که اون رو تقویت کنن و در همون مدار بودن، اگرچه منتقدی رو داشتن و منتقدیشون بر این باورن که نه، دولت‌هایی که بودند این دولت‌ها بر مدار سیاست ویژگی‌ها یا مختصات سیاست متعالیه حرکت نکردن و فاصله دارن، ولی خود دولت ها اعتقادشون اینه که در تمامی احکام اجتماعی سیاسی طوری سیاست گذاری کردن که مردم با عمل به اون سیاست گذاری هاشون بتونن به کمال و سعادت برسند و استقرار و گسترش عدالت رو روش پافشاری داشتن. هم دولت سازندگی چنین چیزی رو ادعا میکنه، هم دولت اصلاحات چنین چیزی رو ادعا میکنه، هم دولت عدالت خواه. فقط همینجا داخل پرانتز بگم اون مبنای این که دولت ها میگن آقا ما عدالت رو رعایت کردیم یا به سمت و سوی اجرای عدالت رفتیم یا اون مختصات ویژگی‌های سیاست متعالیه رفتیم، اینه که اینها خودشون رو نسبت به گذشته، یعنی رفتارهاشون و اعمالشون رو و اون دارن بیلانکاری که دارن میدن نسبت به گذشته هست، یعنی نسبت به دولت‌های گذشته میگن آقا ما چنین تلاش‌هایی رو انجام دادیم. ولی منتقدین که دارن انتقاد میکنن بر اساس دو خط کش، در اساس دو تا میجر دارن این انتقاداشون رو میکنن، یکی بر اساس برنامه‌های توسعه دارن دولت‌ها رو به نقد میکشن، میگن آره شما فاصله دارید از اون سیاست متعالیه به این دلایل، و یکی دیگه این که بر اساس برنامه توسعه نیست بلکه بر اساس کشورهای توسعه یافته و کشورهای پیشرفته هستن، یعنی اینها رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته و لذا رفتار و عملکرد و کارکرد دولت‌های سگانه رو سنجش میکنن با کشورهای با رفتارها و عملکرد کشورهای توسعه یافته که چقدر با آنها فاصله دارن در حوزه های محرومیت زدایی، در حوزه های عدالت، عدالت اجتماعی، سیاسی، در حوزه های مختلف که اینجا بحث. بخاطر همین در کنار این سال اصلی من 5 تا سال فرق این مطرح کردم که سازمان بحثمو مشخص میکنه. اولین سال فرعی که مطرح کردم ویژگی های سیاست متعالیه بر پایه دیدگاه امامه. من چون سیاست متعالیه رو که دارم معنا میکنم بر اساس خانشی هست که از اندیشه امام به عنوان یکی از برجسته ترین پیروان حکمت متعالیه دارم دنبال میکنم. بخاطر همین شاید برخی از اساتید و بزرگوارانی که چه در جلسه حضور دارن چه جای دیگه این حرف رو و صحبت رو بشنون یا خونده باشن، دارم سیاست متعالیه اون چیزی که دارم ازش اراده میکنم اندیشه و رفتار امامه، اندیشه و رفتاری که فقط در اذهان اندیشمندان و در اوراق کتاب دیگه دنبالش نباید باشیم، یعنی حک بر تاریخ شده. چرا؟ چون چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران رو مستقر کرده این اندیشه. بنابراین سوال فرعی اول اینه. بعد 3 تا سوال فرعی دیگه هست که برمیگرده به اینکه سیاست متعالیه در هر یک از این دولت‌های سگانه آیا با چه دغدغه‌ای ورود پیدا شده بهش و با چه تجربه همراه بوده، و بعد از اون اینکه آخرین سوال رو مطرح کرده و آخرین ساماندهی مقاله رو که گفتم سیاست متعالیه در جامعه ایران، حالا دولت‌ها اینطوری میگم، منتقد اینطوری میگم، راهکارش چیه و سازوکارهاش چیه، چطوری میتونیم سازوکارهایی رو داشته باشیم که بر اساس اون سازوکارها بحث رو بتونیم یه جای فایده بخشی برسونیم. با این توضیحات من دیگه اهداف و ضرورت چون توی مقاله هم گفته شده اینجا ازش فاکتور میگیرم چون وقت کم میارم و فرضیه بحث رو گفتم، روش چارچوب بحث هم گفتم، ولی حالا اینکه پسکاوی چی هست فقط یه اشاره کوچولو بکنم چون آقای دکتر پورفر تو اون ارزیابی مقاله هم این رو دقت داشتن و فرمودن. میکنید من اگرچه شاید این روش پسکاوی رو به ریز و آنالیز شده تجزیه شده در مقاله نیاورده باشم، ولی در اون کتاب که عرض کردن کارکرد سیاسی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، اونجا کاملا این بحث چون اونجا کتاب بوده میشد توضیح دادم، ولی فقط همینقدر رو بگم که در پسکاوی اون چی که مهمه قواعد، یکی از اون عناصر پسکاوی بحث قواعد و توجه به قواعده، یعنی دنبال بحث علی نیست، بحث این که دارن بر اساس قواعد اون کار کرد یا عمل کرد دولت ها دارن بررسی میشن، حالا اهم از اون قواعد، اهم از قواعد تنظیمی باشه یا قواعد ترمیمی باشه یا به عبارت دیگه قواعد تکوینی باشه یا قواعد رسمی باشه. بنابراین پس تو پسکاوی بر اساس قواعدی و اون قواعد هم همطوری که تو مدل مفهومی اون کتاب تو یکی دیگه از شرایط پسکاوی ارائه مدل مفهومی، مدل مفهومی هم که تو اون کتاب آوردم اونجا ذکر کردم که این پسکاوی با چه مدل مفهومی برای این دولت‌ها ایجاد میکنه و اون قواعدی مثل محرومیت زدایی، قاعده مثل عدالت پروری یا اجرای عدالت، اینا رو اونجا آوردم. اما ویژگی های سیاست، سیاست متعالیه بر پایه دیدگاه امام رو من یه تشریح خیلی اجمالی داشته باشم که وقتی میگیم آقا دولت ها بایستی دنبال چنین مختصاتی باشن، حالا آیا دنبالش بودن یا نبودن، آیا موفق بودن یا نبودن، بتونیم بر اساس اون خطکش یا معیار دولت ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. پس اول لازمه که ویژگی های سیاست متعالیه بر پایه دیدگاه امام رحمت الله علیه بر اساس خوانشی که من ازش دارم، چون ممکنه همین دیدگاه امام رو بزرگواران دیگه با خوانش های دیگری ورود پیدا کنم. مراد بنده از سیاست متعالیه یعنی اون مجموعه از جهتگیری های کلی، الگوها و توصیه هایی که برای زندگی بهتر و همه جانبه از جانب یکی از پیروان برجسته سیاست متعالیه یعنی امام خمینی دنبال شده. حالا یعنی امام در پرسش از این که زندگی اجتماعی سیاسی انسان بر اساس اون انسان شناسی که وجود داره چطوری چینش بشه، چطوری تنظیم بشه که انسان ها به تفاهم و تعارف و تعاون برسن یا به تعبیر خود امام به امید و اطمینان و شادی برسن، چنین زندگی رو داشته باشن، اومدم گفتم پس اون چیزی که از سیاست متعالیه در این مقاله اراده شده اون ایده ها و اون ویژگی هایی هست که مستخرج از اندیشه و سیره امامه و با این قید که این سیره و این اندیشه فقط در لابلای کتاب ها دیگه نیست، فقط در اذهان ما نیست، بلکه مستقر شده در جامعه به نام جمهوری اسلامی ایران و داره رفتار اجتماعی سیاسی ما رو بر اساس یکی از دولت‌هایی که یکی از حکومت‌هایی که ادعای اسلامی داره، اسلام سیاسی رو داره یا اسلامی رو داره که رفتارها رو بر اساس اون تنظیم کرده داره دنبال میکنه. بنابراین اولین ویژگی رو در سیاست متعالیه بر پایه دیدگاه امام میتونم اینطوری گفتم که اسلام بدون حکومت رو اسلام نمیدونه و حکومت بی تطبیق به اسلام رو هم حکومت نمیدونه، یعنی بینشون تلازم میدونه که اگر شما از حکومت اسلام میخواید صحبت کنید حتما باید اسلامی باشه، اگر از اسلام دارید یه حوزه اسلام فردی نیست، یا به عبارت دیگه شما اسلام مدنی رو دیگه دنبال نمی کنید توی این بحث. اسلام حالا اینکه چقدر این موفق بوده یا نبوده بس دیگه، خلاص مختصات ویژگی های سیاست مدالی از دیدگاه ایشون دارم میگم. بس اسلام بدون حکومت رو اسلام نمیدونه و حکومت بی تطبیق به اسلام رو هم حکومت نمیدونه و حکومت رو ایشون ابزاری برای استقرار و گسترش عدالت میدونه. حالا یه بحثی بود که آیا سیاست متعالیه فقط مثلا در حد نظم بخشی هست یا نیست، یه بحثی رو میخواستم داشته باشه ولی وقت نیست اون رو مطرح نمی کنم، ولی همینقدر بگم که سیاست متعالیه نظم رو طریق و ابزاری برای رسیدن به یک جامعه متعالی میدونه، نه اینکه بگه که مثلا اگر به نظم رسیدم پس حتما به سیاست مطالعه است، یعنی انتهاش نیست یا به عبارتی غایتش نیست. وظایف حکومت یا دولت اگر اینطوری بگیریم که بینشون تلازمه، پس عبارت از تنظیم امور معیشتی مردم. پس وظیفه داره دولت که امور معیشتی مردم رو تنظیم کنه، که در اون کتاب کارکرد سیاسی دولت من یه بحث جامعی رو تحت عنوان اون کارکرد دولت و عنوان رضایت عامه رو باید حتما داشته باشه، در سه حوزه آموزش، اشتغال و رفاه به طور جامع بحث کردم. بنابراین یکی از وظایفش یا اهدافش تنظیم امور معیشتی مردمه. پس نمیتونه سیاست دولتی که مدعی اینه که از سیاست متعالیه برخواسته به امور معیشتی مردم کار نداشته باشه. نه، یکی از میگه بر اساس نگاه امام یکی از اهدافش، یکی از کارکرداش اینه. دوم تنظیم امور معنوی مردم، و سوم هدایت مردم به صراط مستقیم یا یادآوری امور آخرت و قیامت. اینها رو حضرت امام وقتی که ما به عنوان یکی از ویژگی ها و مختصات سیاست متعالی و پایه دیدگاه امام عرض کردیم که اسلام بدون حکومت رو اسلام نمیدونه و حکومت به تطبیق اسلام رو حکومت نمیدونه، میگه که این حکومت ابزاریه که وظایفش اینه، یعنی وظایف حکومت اینه که اینها رو و همچنین وظایف دیگر رو مطرح میکنه، ولی امور معیشتی، تنظیم امور معنوی و هدایت مردم به صراط مستقیم رو، یا به عبارت دیگه همسویی دنیا و آخرت رو داره تاکید میکنه که بایستی دنبالش باشه. یکی دیگه از مختصاتی که تو این سیاست متعالیه ما میتونیم خوانشش کنیم اینه که دولت مردم و شهروندان نیازمند اینن که اون احکام هفتگانه اخلاقی رو به عنوان باید دنبال کنن تا اون فضایل اخلاقی صورت بگیره و اون رو جایگزین رضایل اخلاقی میکنن تا بشه به عدالت رسید. یعنی اینطوری نیست که بگیم آره جامعه برآمده از سیاست متعالیه، دولت برآمده از سیاست متعالیه همین که اسمی و اعلام شد پس به فضایل اخلاقی میرسه. نه، این هم به خود مسئولین و کارگزاران منوطه و مبتنیه، هم به شهروندان که هر دوتاشون، هم شهروندان هم حکام و کارگزاران، هر دو در رشد فضایل اخلاقیشون بایستی تلاش کنن و به عنوان بازیگران در عرصه سیاسی اینها بایستی بتونن اون فضایل اخلاقی رو ظهور و بروز بدن، نه فقط اعلام کنن و فقط در حد حرف نبایستی باشه در نگاهشون. بعد پس بنابراین اون حقوق و وظایف و تکالیف که داره مطرح میکنه متقابل و دوسویه هست بین شهروندان و کارگزاران. اینطوری نیست کارگزاران میگن آره ما آدمای با اخلاقی هستیم، ما بهترین ها هستیم در حوزه دین، پس ما میتونیم. سیاست برآمده متعالی برآمده از اندیشه امام هیچ وقت مردم رو در میز ذخیره نمیشونه، نمیگه آقا این کارگزار عقل کله و این کارگزار میتونه مردم جای مردم تصمیم بگیره، بلکه بینشون باید تعامل باشه، یعنی هم مردم و هم کارگزاران دست به دست هم بدن. بخاطر همین نکته دیگه که توی مختصات سیاست متعالیه بر اساس دیدگاه امام میشه دنبالش کرد بحث تربیته، که به نظر من یک محور کلیدی و کلید بحث سیاست متعالیه در همین خوابیده، یعنی بحث تربیت. یعنی اگه نبود تربیت یا فقدان تربیت رو امام منشأ تمامی اختلافات و تمامی درگیری ها میدونه و تربیت رو مقطعی هم نمیدونه. اینطوری نیست که بگیم آره تربیت تا دوران دبستان یا دبیرستان یا دانشگاه است، یا نه تا قبل از مرگ. امام میگه انسان ها بایست نیاز مربی دارن، نیاز به تربیت دارن و بایستی تربیت بشن. هلاکت و رستگاری جامعه رو امام در تربیت میدونه. اگر تربیت اتفاق بیفته، بعد تربیت هم تدرجیه، تشکیکیه دیگه، اینطوری نیست که بیمار تربیت طوریه که طرف الان به نقطه نه میگه. اگر شما خلاصه برسیسای آب بدن میشه دوچار مشکل میتونه باشه. آره کارگزاری به خاطر همین رو کارگزاری به نظر من نمیشه قسم خورد که بگه آره این دیگه توی این کار کامل و دوچار مشکل نمیتونه باشه. حالا من چیز در حدود 9 تا ویژگی رو اینجا آوردم، چون وقت هم داره تمام میشه. من سریع به اون بحث تطبیق سیاست مطالعه با اون کیس استادیا یا مطالعه موریدی رو هم داشته باشم. از این ویژگی های بعدی فاکتور رو میگیرم، اونا رو مطرح نمی کنم، چون هم تو مقاله آوردم هم توی این خلاصه که برای دوستان فرستادم تو اون چکیده آوردم اینا رو. وقت عزیزان بزرگواران رو بیش از این نمیگیرم، میام بحث رو روی اون سال بعدی که هر یک از این دولت‌های سگانه، دولت سازندگی و دولت اصلاحات و دولت عدالت‌خواه، آیا اون مختصات سیاست مطالعه رو براشون دغدغه بوده؟ اگه دغدغه بوده با چه تجربه‌ای تونستن اون رو به ظهور برسونن، یا با چه تجربه‌ای دولتشون رو پایان دادن؟ دولت سازندگی، هر سه دولت ادعاشون اینه که آقا ما تونستیم بر اساس مختصات و ویژگی‌ها، یعنی دولت ما دولت دینی بوده، چون یکی از مختصات گفتن باید دولت دینی باشه، هر سه تاشون میگن دولت ما دولت دینی بوده و خروج از دولت دینی نداشتیم، ولذا وقتی که در دولت مرحوم هاشمی ما بیان بررسی میکنیم، ایشون میگه آقا حتی من اون سیاست تعدیل ساختاری رو هم که انجام دادم، اون سیاست تعدیل ساختاری کاملا در مدار عدالت و اجرای عدالت بوده و من تونستم عدالت رو به نحو احسن در جامعه ایران پیاده کنم و دولت خودش رو دولت دینی میدونه. نه که فقط دولت دینی میدونه، بلکه میگه آقا مدیران من مدیران بی نظیر در همه دنیا و مدیران اهل ولایت، اهل اعتقاد، اهل نماز، اهل مسجد و عبادت هستند. و در برخی جای دیگه اصلا ایشون ادعا میکنه که شما مدیرانی که دیندار بودن، یعنی به عبارت دولت من دولت دینی بوده، شما اصلا چنین قشر مدیرانی رو در کشور اصلا سراغ ندارید. خب نمر این، یا خود مقام معظم رهبری وقتی که از دولت سازندگی داره بحث میکنه، دولت سازندگی رو اون کارگزارانش رو با این ویژگی معرفی میکنه، میگه اینها مجموعی از عناصر در دوره اول دولت سازندگی، میگه که اینها مجموعی از عناصر مؤمن، یعنی اون دولت سازندگی کابینش رو داره میگه، مجموعی از عناصر مؤمن، صالح، بی توقع و خوش سابقه داره معرفی میکنه. یا در سال 71 بود، تو سال 72 هنگام شروع کابینه دومش میگه که وقتی انسان، خیلی برای من جالب بود اینطوری داره میگه، وقتی انسان این چهره های نورانی وزرای جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده میکنه، به نگاهی به طهارت و این قسمتش برای من مهمه، نگاهی به طهارت و تقوا و خدا ترسی و دین باوری اونها میاندازه، احساس میکنه که به مردم باید تبریک گفت، چون مسئولینی معتقد، متدین، علاقمند به کار و عاشق خدمتند. و در نهایت که در اون فراز آخر صحبتش که در سال 1973 میکنه، مقام معظم رهبری در رابطه با دولت سازندگی، میگه دولت جمهوری اسلامی ایران نشانه های آشکاری از دولت کریمه رو داره، که طی سوالهای متمادی از خداوند متعال اون رو طلب میکردیم و با تلاش در سایه تقوا، تقوای دینی، این نشانه ها رو باید بیشتر کرد. من تو هم تو اون کتاب هم طور خیلی خیلی کپسوله شده و فشرده در این مقاله اومدم گفتم که بر اساس نگاه کارگزاران دولت سازندگی و نگاه رئیس دولت سازندگی، اینا اعتقاد دارن که در همه یا در اکثر مواردی که سیاست متعالیه دنبالشه که اون رأسش بحث عدالت خواهیه، اینا دنبال عدالت خواهی بودن و تونستن در همون زمین هم گام بردارن یا محرومیت زدایی کنن. نه فقط در دوران رئیس جمهوری خودش مرحوم هاشمی این رو مطرح کرد، بلکه بعدها یعنی اواخر عمرش هم باز هم این رو مطرح میکنه. وقتی خبرنگار ازش میپرسه که در دوران شما چطور بوده، میگه که آره در دوران من به جای اینکه مثلا بیام به مردم ماهی خوردن رو یاد بدم، ماهیگیری رو یاد دادم، پس من اومدم زیربناها و زیر ساختای جامعه رو ساختم که ما محروم نداشته باشیم، فقیر نداشته باشیم. میره تو اون بحثای محرومیت زدایی و فقر زدایی رو و با بحث عدالت بر پایه سیاست تعدیل ساختاری خودش دنبال میکنه. همین سوال رو اگر ما از دولت آیه خاتمی سوال کنیم و عنوان دولت اصلاحات، ایشون هم میاد دولت اصلاحات رو عمل کردش رو کاملا ازش طرفداری میکنه که در مدار و در اون افق سیاست متعالیه بر اساس اون چیزی که دیدگاه امام بوده و هست و بنده خوانش کردم، ایشون میاد در اون گزارشی که گزارش کتبی که در 175 صفحه ارائه میکنه، اونجا میاد عملکردش رو ازش دفاع میکنه، عملکرد دولت اصلاحات رو، که عملکرد دولت اصلاحات نه اینکه چیزی کمتر از دولت‌های قبلی نداشته، بلکه عملکرد موفق داشته. و در باب دینی بودن هم که خیلی براش مهمه، میگه من در اون هویت جهانی رو که بحث جهانی شدن داره مطرح میشه، من اومدم تلاش کردم که مشخصه دولت دینی خودم رو داشته باشم و مشخصه دولت دینی من تو بحث قانون مداریه و بحث قانون و قانون مداری رو به عنوان پاسداری از دین و انقلاب تعریف میکنه و تعریف کرده و بر اساس اون بحثاش رو دنبال کرده و ادعا داره که من هیچ وقت کم نذاشتم و معتقد بودم که این دولت هرگز هویت دینی رو با هویت مصنوعی و بر ساخته غربی معامله نکرده. بازم نکته آخر این که در دولت احمدی نژاد هم ایشون همین بحث رو داره دنبال میکنه که دولت عدالت‌خواه نه بر اساس سیاست اقتصادی سرمایه‌داری، نه بر اساس سیاست اقتصاد دولتی به دنبال عدالت بوده و به دنبال تحقق سیاست ویژگی‌های سیاست متعالیه بوده، بلکه بر اساس اقتصاد عدالت محور اسلامی دنبال این بحث بوده. یعنی اینکه ایشون اومده میگه من اقتصادم اقتصاد مردمی بر پایه عدالت بوده تا بتونم اون فاصله‌هایی که ایشون اعتقاد داشته که قبل از این دولت، چون همه اینها دارن قبل از خودشون رو دارن میسنجن و بر اساس اون میگه که من اومدم که اونا رو جبران کنم و تا آخرش هم داره ادعا میکنه که آره من جبران کردم و اون نامه‌ای هم که به دولت روحانی میزنه در اونجا چیزی در حدود اگه اشتباه نکنم 21 مورد از دولت خودش یا در 21 مورد از دولت خودش دفاع میکنه که این دولت دولتی بوده که به سمت عدالت و عدالت محوری و محرومیت زدایی و فقر زدایی پیش رفته. یه بحث میمونه، اونم بحث تحقق سیاست متعالیه در جامعه ایران سازوکارهاش هست که خیلی فشرده بگم و تمام شه که دو دقیقه. و اون نگوین اگر ما مشکلات جامعه ایران رو، نه همه مشکلات رو، برخی از مشکلات رو یا اهم مشکلات رو در این دولت ها از نگاه مردم، از نگاه نخبگان، نه از نگاه خودشون، عرض کردم از نگاه خودشون، اونا میگه ما دقیقاً بر اساس سیاست متعالیه داریم جلو میریم، ولی تحقیقات میدانی و بیرون میریم مردم و نخبه ها چیز دیگه‌ای دارن میگن، که من هر دوتاشو با استنادات و داکیومنتاش، مستنداتش توی اون کتاب، کتاب کارگرد سیاسی اومدم بیان داشتم و آوردم ذکر کردم. ولی مشکلاتی که داشته داره، یکی از مشکلات همین دولت ها این بوده که این دولت ها بر اساس پیوند سیاسی کارگزارانشون انتخاب کردن، نه بر اساس تعهد و تخصص. پس یکی از مشکلات این دولت ها اینه که بر اساس پیوند، با اینکه حزب نداشتیم، وقتی حزب نداشته باشیم، خب من مسئول وقت کشوری شدم و وقتی حزب ندارم، خب میگم که آقا این فلانی با من تو دانشگاه همکلاسی بود، چیه همدرسه یا استاد فلان جاست، من اینو میشناسم اونو میشناسم، میره تو حوزه، تازه خیلی لطف کنه میاد اینجا، ولی معمولا تو پیوند سیاسیه، رئیس دفتر بوده یا توی انتخابات ایشون مثلا خیلی فعالیت داشته، میره تو حوزه. به خاطر همین یکی از مشکلات اون اجرای پیوند سیاسیه به جای تعهد و تخصص. یکی همسو و متوازن نبودن قانون و اخلاقه، یکی دیگه از مشکلاتی که معمولا تو این دولت ها میشه دنبال کرد. دوم یا سوم عدم اجرای احکام و قوانین اسلامی هست. یعنی به نظر من قوانین اسلامی اجرا نشده و اجرا نمیشه. بخاطر همین من حرفم اینه که باید اون سیاست متعالیه رو دنبال کرد و مصمم بود که اون احکام و قوانین اسلامی رعایت بشه، نه اینکه کم بیاریم بریم بگیم نه چون سیاست متعالیه اجرا نمیشه پس بریم به سمت سیاست متعارف یا سیاست متدانیه. سر جان نبودن و از جا در رفتگی افراد و کارگزاران، اینم به نظر من یکی از بحث‌های مهمه که از امام رحمت الله علیه اینو میگه، میگه اگه میگن ازش بپرسن که خب شما داره حکومت تشکیل میده چطوری میشه گفت حکومت اسمی حکومت اسلامی نیست، رسمی یعنی واقعا حکومت اسلامی، میگه هر کس در جای خودش باشه حکومت اسلامی خواهد بود، هر کس در جای خودش باشه، یعنی محصل سر جای خودش باشه، معلم سر جای خودش باشه، وکیل سر جای خودش باشه، موکل سر جای، هر کسی سر جای خودش باشه، این سر. حالا بله این بحث اینه که سر جای خود بودن چطوری میشه قابل هضم، که حالا اونجا یه بحث دیگه، این همین بحث رو مرحوم شهید مدرس هم داره توی مجلس صحبت میکنه، میگه که ای کاش رضا شاه نبود، رضا حنوک شاه نشد، سردار سپه بود، اومده بود تو مجلس، بعد شهید مدرس داره صحبت میکنه، میگه ای کاش تو نمی اومدی، من میخوام در تمجید از تو صحبت کنم، میگه حالا که اومدی ولی میخوام چیز کنم، میگه بعد میگه ما دو جور شمشیر داریم، بعضی از شمشیرها شمشیرهای مرسن، بعضی از شمشیرهای فولادی هست. شمشیر مرسته فقط برای رژه رفتن به درد میخوره و شمشیرهای فولادی برای جنگ و برای اینا بدم. تو سردار سپه یه وزیر جنگ خیلی خوبی، ولی به عنوان اینکه رئیس جمهور باشی یا پادشاه کشور باشی به درد نمیخوره، بعد دلایل خاص خودشو داره. ولی اینکه حالا اینکه معیار اینکه کسی در جای خودش هست یا نیست، خب اگر برگردیم به همون بحث پیوند سیاسی یا بحث تعهد و تخصص، یا اگر شما دارید میگه حضرت یوسف هستید، آ شما به دو دلیل، یکی علم خزانه داری دارید، دو امینید، یعنی اون ویژگی‌ها رو دارید، اگه داری سر جای خودت هستی، اگه نداری نیستید دیگه. اونم هر این یکی از ویژگی‌هایی که مشکلاتی که ما در عدم تحقق سیاست متعالیه در جامعه ایران در این دولت ها داریم میشه سر جا نبودن یا از جا در رفتگی مطرح کرد. موندن در برزخ بین تربیت قانونی و تربیت اخلاقی، خب ما هنوز اخلاقمون کد نشده، قانون نشده و این خب مشکل داره، یعنی واقعا نتونستیم چی در زندگی فردیمون چی زندگی اجتماعیمون ما این مباحث اخلاقی رو به کد تبدیل کنیم، به قانون تبدیل کنیم. اگر قانون تبدیل کردیم، قانون هم حتما باعث پشتوانی اخلاقی داشته باشه، ما از ترس اینکه قانون‌ها پشتوانه اخلاقی مثلا ندارن میریم تو حوزه اخلاق، همونجا میمونیم دیگه، نمیایم قانونیش کنیم، خودچار مشکل میشه. بعد تازه قانونی کردن هم بر چه اساس؟ حالا میگم اینجا حرف داره که من 3-4 تا مورد میتونستم وارد بحث بشه که نمیشه. یکی دیگه از چیزایی که واقعا مشکلات دولت است، مصلحت اندیشی بیش از اندازه به نابجا. یعنی مصلحت ها رو نمیگه مصلحت نباشه، دولت ها مساله رو نگاه نکنن و اول اینکه مساله رو دارن نگاه میکنن مساله اسلام نگاه کنن، نه مساله خود و منافع گروهی و شخصی خودشون رو، بلکه منافع اسلام، مساله اسلام در نظر بگیرن. دوم اینکه مصلحت اگر در نظر گرفته میشه، مصلحت به موقع و به جا باشه. اینکه زمان میدین زمین میگیریم به جا باشه، نه اینکه هم زمان بدین هم زمین بدین، اینکه دوچار مشکل میشه. دولت ها معمولا این کاری کردن، یعنی یکی از مشکلاتش این بوده که مثلا چطور دارم میگم، یه کد خیلی خلاصه با استعمال میستم تمام شد، دولتشون میگه آقا ما 20% یا 15% کاری نبودیم توی این دوران دولت، ما حالا با اسامی که میارن تدارک چی بودیم یا فلان چی بودیم، ولی موقع اومدن تحویل گرفتن اون دولت، شعارهای انتخاباتی که داده میشه گوش فلک رو کار میکنن که آقا ما اینقدر به این عمق میتونیم کار انجام بدیم، ولی وقتی که دولت رو میگیرن انتهاش میان این کمی این مصلحت اندیشی رو دچار این مصلحت اندیشی بیجا نابجا این دچار مشکل میکنه. و لذا اومدم بعد اون پیشنهاداتی دادم که چطوری میشه اینا رو، این مشکلات رو رفع کرد. یکی از پیشنهادات اینه که دولت ها باید گذر کنن از دولت های مردد و دولت های زیگزاگی بودن. اگر از مردد بودن، یعنی هر سه دولت توی کاراشو مرددن، یه جا مثلا میان شعار میدن که آره نمیدونم دولت مسلح، دولت فلان، یعنی تو دولت در سایه دولت پنهان دارن، میخوان بیان روش بحث کنن، بعد یه دوباره عقب نشینی میکنن، مرددن. یه جا میان اعلام میکنه آقا اینقدر ما توی اون معبرها و گذرگاه‌های اقتصادی اینقدر ما فساد اقتصادی خواهیم داریم، رانت‌های فلان اقتصادی که فساد ساز هستن داریم، ولی همینقدر اعلام میکنن دوباره به عقب نشینی میکنن. شما مثلا این مورد بسیار بسیار کوچولو رو ببینید، همین توی همین هفته طرف نیروی انتظامی اومد گفت آقا ما میدونیم که این ماینرها کجا هستن، تو خودم سازمان ها هستن، ولی انشالله استفاده درست میکنن. بعد سازمان اداره، سازمان برق، یه وزارت برق میاد میگه که آقا شما اعلام کنید، شما جرأت داره اعلام کنید دیگه. یعنی واقعا دولت ها بایستی از این حالت دوتفولی، شک و تردید و مردد بودن و زیگزاگی حرکت کردن بایست دست بردن تا بتونن دولت های موفقی بشن. اگر این کار رو نکردن، اینکه آقا من 10% تا 15% قدرت در انتهای، اونم انتهای ریاست جمهوری شد، بیان میگه 10% تا 15% قدرت و مدیریت و ریاست کشور در دستم بوده، خب این مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه مشکل رو زیاد میکنه. و یکی دیگه از راهکارها اینه که عبور از دوگانه گزینش کارگزارانه، این باید ازش عبور کنی، یعنی ملاک گزینش کارگزاران بر اساس پیوند سیاسی نباشه، پیوند سیاسی که تو ستادهای انتخاباتی، بلکه بایستی جایگزینش حتما تعهد تخصص باشه که سیاست مطالعه به اون مینازه. عذر میخوام طولانی شد.
بسیار عالی، ممنون و متشکر جناب آقای دکتر اسفندیار، خیلی زیبا تونستن این مطالب بسیار گسترده رو در فرصتی اندک توضیح بدن، با یک مقدمه تفاوت سیاست متدانیه و متعالیه رو بیان کردن. سوال اصلی یا ایده اصلی که به دنبالش هستن رو در واقع خواستن ببینن سیاست متعالیه در جمهوری اسلامی در تجربه سه دولت چگونه بوده. برای پاسخ به این سوال رفتن سراغ ویژگی های سیاست متعالیه از نگاه حضرت امام، این رو تطبیق دادن با مطالعه موردیشون، سه تا دولت از نگاه خودشون و از نگاه بیرون به هر حال بیان مشکلات رو در تطبیق با دیدگاه امان داشتن و در نهایت راحل ها رو و راهکارها رو ارائه کردن. من برای اینکه همه دوستان به هر حال خیلی مشتاق داشتن گوش میکردن، خیلی سریع خلاصه کردم و بریم سراغ ناقدین محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آل غفور و جناب آقای دکتر پورفرد، هر یک از بزرگواران برحال شروع کنن. ما در خدمتون هستیم، برحال وقت داریم، برحال دو تا یک روب رو استفاده میکنیم، اگر 20 دقیقه هم شد مانعی نیست، دو تا 20 دقیقه استفاده میکنیم. دوستان هم هستن، انشاءالله سوالاتی ذهن دوستان رو هم گرفت، سوالات دوستان رو هم میشنیم.
امام گفت به رومانیت پشت نخون دیگه، اگر سوالات باشه دو،
اگر
هستن الان
پشت
نخون بگیم تجربه هست چیم؟ یعنی هفته دقیقه دو با رومانیت دارید وقتی پشت نخون
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ضمن عرض تشکر از جناب آقای دکتر عیسی نیا،
ماسکم بردارید و زیاد نشید، من
که این موضوع رو در این جلسه با یک روند منظم پیگیری کردن و از تمام دوستان و اساتید حاضر در جلسه عرض کنم مطالبی رو که بنده میخوام عرض کنم در یک به قول معروف چارچوب سگانه یک مقدمه است و نظراتی که درباره سیاست متعالی و انجام اون صورت گرفته و راهکارها و اشکالات و راهکارهایی که بیان شده، اونی که در رابطه با مقدمه است اینه که اولا من فکر میکنم، یعنی اینجوریه، فرضم اینه و فرض واقعی هم از فرض خیالی نیست، در حضور یک عده ای از صاحب نظران و دوستان صحبت میکنیم که بحث ما بحث علمیه، یعنی و قرار بنده هم روی کرده انتقادی نسبت به این موضوع داشته باشم. برای سعی میکنم دیگه از اون حالت نمیدونم تعارفات و اینا خارج بشم، اون چیزی که به ذهنم میرسه در رابطه با این موضوع بگم. در رابطه ما وقتی که دست به یک پژوهش موردی میزنیم غرضمون چیه؟ ما در پژوهش‌های موردی معمولاً دنبال ارزیابی و تست اون نظریه ادعا شده هستیم. یک نظریه در یک جایی ادعا شده، ما در کارهای موردی میخوایم ببینیم آیا این ادعاهایی که توی اون نظریه شده منطبق با واقع هست یا نیست. معمولا تو تحقیقهای موردی اینجوری ما دنبال کار رو دنبال میکنیم. ممکنه هم شما بفرمایید که نه، ما در اینجا یک نظریه معیار گرفتیم که اونم نظریه معیار ما در اینجا نظریه حضرت امام رحمت الله علیه هست در رابطه با سیاست متعالیه، میخواییم ببینیم که در مرحله عمل این دولت های سگانه چقدر از این معیار پیروی کردن. در فرمایشات جناب آقای دکتر عیسی نیا که بیان فرمودن، یک موردی رو تکیه داشتن و اون این که ببین نظرات حضرت امام دیگه تو کاغذ نمونده، توی حوزه ها و حجره ها نمونده، این به منصه عمل رسیده. این نشون میده داره میخواد بره سراغ اون اولیه، نه سراغ دومیه که بگه آقا من نظر رو به عنوان یک معیار گرفتم، بگه آقا این نظر در این مورد من چقدر جواب داد. با این مقدمه که عرض کردم، حالا وارد بحث دو تا قسمت دومم میشم، یعنی اینکه این ادعاهایی که صورت گرفت، به نظر بنده اونی که از حضرت امام رحمت الله علیه مطرح شد تحت عنوان سیاست متعالیه و کلن تقسیم بندی سیاست به سیاست متدانیه و سیاست متدانیه رو تقسیم کردن به شیطانی و غیر شیطانی و بعد سیاست متعالی سیاست الهی، این ادعاست، این ادعاییه که در سیاست متدانیه این کارا صورت میگیره، در سیاست متعادلیه این کارا صورت میگیره. این رو ما از کجا میفهمیم؟ به خصوص شما مثلا تأکید داشتید که فرمایشات امام دیگه به مرحله عمل رسیده، ما باید از عمل دلیل بخوام، عمل باید به ما بگه آقا ما رو به اینجا میرسونه، رسونده یا نرسونده. جالبتر این که وقتی که سراغ موردهای سگانه میریم، دوباره باز بر اساس ادعای خودشون حرف میزنیم. ببین این ادعای دولت مثلا فرض کنید آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه اینجوری بوده، چه دولت اولش چه دولت دومش، دولت اول و دوم آقای خاتمی هم خدا حفظش کنه اینجوری بوده، دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد هم باز خدا حفظش کنه اینجوری بوده، اول و دومی ادعا رو کرده، این که همه شده ادعا. این که ما دنبال سیاستمون سیاست دینی، اولا مگر هر سیاست دینی متعالیه؟ که اگر ما صرفا ثابت کردیم که این دینی باشه، یک نکته ای، یه مسئله دیگه، این من واقعا برام سواله، یعنی شعنه اگر اینطوری بود که خیلی نور علی نور بود دیگه. به نظر میاد یعنی تو فرمایشات حضرت عالی های دکتر حسین من اینجوری دستگیرم شد، شعنه سیاست گذاران ما، کارگزاران سیاسی ما اومدن از روی علم و آگاهی انواع سیاست های موجود رو شناختن، شیطانی و غیر شیطانیش رو، بعد دست به یک انتخاب آگاهانه زدن، سیاست متعالیه رو انتخاب. واقعا اینقدر بلدن؟ من قولم سایه اینا آقایون اینقدر در عرصه سیاست واردن؟ اگر اینقدر وارد بودن که ما پرچه، من ادعام اینه که اتفاقا ما گرفتار یک ساده انگاری در عرصه سیاست شدیم. یعنی معلومه که پیچیدگی‌های عرصه سیاست رو اونطوری که باید و شاید توجه نداشتیم. اگر توجه داشتیم به نظر میومد به اصطلاح مجهزتر با تأمل بیشتر حساب شده تر برخورد میکردیم. این حالا میدونم واقعا اینطوری هست آقایون اینقدر تسلط دارن. یک مسئله دیگه که به وقتی که ما میگیم آقا سیاست متدانیه فقط دنبال دنیای مردمه، سیاست متعالیه علاوه بر دنیای مردم دنبال آخرت مردم هست، برفرض که اینطوری باشه، ما توجه داریم اگر یک سیاستی اینطوری شد پیامدش چی میشه؟ به کجا میرسه؟ ببین هر چیزی ممکنه، ببین پیامد فرق میکنه با نتیجه شما. شما ممکنه دنبال یه چیزی باشید به چیز دیگه ای برسید. اگر یک عرصه سیاست رو اینقدر فربه کردیم، اینقدر تقویتش کردیم، بعد بگیم آقا تو هم مسئول دنیای مایی، اونم قلمروهای مختلف دنیای ما، دنیا که هیچی، تو اصلا آخرت شناسی، آخرت هم تو مسئولشی، بعد حساب بیکنیم اگر یک سیاستی اینقدر زخیم بشه بعد چه پیامدی ممکنه داشته باشه؟ یعنی به دست خودمون میدونیم داریم چی کار میکنیم. این من عرض کردم به پیامدش کار دارم و نه به نتیجهش. به کجا ممکنه منجر بشه در طول تاریخ؟ این یک باز. خب من این که در رابطه با دولت ها که این رو عرض کردم که فکر میکنم این اگر از این قسمت من پس بنا ببین من عرضم اینه تو این قسمت چه در رابطه با حضرت امام رحمت الله علیه و چه در رابطه با کارگزاران دولت ما صرفاً رفتیم سراغ ادعا، یعنی ادعاهایی از حضرت امام مطرح کردیم، ادعاهایی از کارگزاران هم مطرح کردیم. اگر من بودم میخواستم انجام بدم به نظرم خوب بود اینطوری که اصلا ببین خود این سیاست متعالی را اگر امام یه جایی گفته من سیاستم سیاست متعالی است و اگر این خود این سیاست رو بیام من تو این ظرف 42 سال این سیاست رو نقد و ارزیابی بکنم که بگم آقا این به کجا منجر میشه، این چی شده، چی میشه. به یک وعده حضرت امام رحمت الله علیه به ما داد، ایشون فرمود که ما اگر 20 سال فرصت میکنم تا این خرابی ها رو جبران بکنیم، درسته؟ اون آغاز کار خب این 20 سال الان دو برابرش گذشته. شما خودتونم گفتید دیگه به این صحبت های امام توی تاریخ تو کتاب نیست، اومده تو عمل. ما ببینیم واقعا ببینید شما شاخص هایی رو مطرح کردید، امید، شادی، ما بررسی کنیم میزان امیدواری مردم رو، میزان شادی مردم رو، اینا یه کارهاییست. ببین ما وقتی که میخوام یه نظر رو تست بکنیم نظر رو با چی تست میکنیم؟ که نظر رو با ادعا تست نمیکنیم، ما نظر رو بر اساس عمل، بر اساس دستاوردهایی که داشته تست میکنیم. حالا اگر دستاوردها نشون داد که مردم امیدواریشون زیادتر شده خب الحمدلله، اگر نشون داد مردم شادیشون بیشتر شده خب باز الحمدلله، اگر مردم نشون داد مردم رفع بیکاری شده، رفع کمبود شده، رفع تبعیض شده، نمیدونم مباحث اخلاقی شاخصهای اخلاقی ما افزایش پیدا کرده خب خیلی خوبه دیگه الحمدلله. بنابراین این قسمت رو دیگه من خیلی توضیح بیشتر نمیدم، میریم سراغ اشکالات و راهکارهایی که فرمودید. من میگم اگر شما این مقدمات رو حذف بکنید، مثلا این مقدمات رو برش داریم، ما سیاست متعالیه رو چه در عرصه این که حضرت امام رحمت الله علیه رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودن و چه در حدی که آقایون کارگزاران و رؤسای دولت ها اعلام، اینو اصلا نادیده بگیریم. این اشکالاتی رو که حضرت عالی مطرح فرمودید و راهکارهایی رو که بیان کردید، آیا هر کس دیگه که بررسی میکرد با هر دیدگاه دیگه ای اینا رو نمیگفت؟ مثلا فرض کنید شایسته سالاری رو که مثلا به عنوان انتصاب ها بر اساس پیوندهای سیاسی صورت گرفته نه بر اساس شایسته سالاری، با اینو مثلا یک کس دیگه نمیگفت؟ مثلا وبری که اصلا نه حکمت نه سیاست متعالیه به گوشش خورده نه این چیزا رو میدونه این راه رو نمیداد، نمیگفت که آقا این نباید این انتصاب ها بر اساس پیوند بر اساس پیوندهای دوستی و فلان و اینا صورت بگیره، همین راه رو میداد دیگه. نمیگفت باید مثلا جامعه ما جامعه اخلاقی باشه بر اساس به اصطلاح قانون و اداره بشه بر اساس قانون و بر اخلاق، نمیگفت اینا رو. خب اینا رو که همه هر کسی که حالا ممکنه شما بگید عدم اجرای قوانین اسلامی، اونم میگفت که آقا از قوانین اسلامی من نمیگم قوانین اسلامی، اون که بانکداری رو داره اجرا میکنه میگه اسلامیه، یا این قوانینی که من تو عرصه بانکداری دارم اجرا میکنم اسلامیه. از اون طرف مراجع میگن آقا بعضی مراجع میگن آقا اسلامی نیست. ببین شما چی غرضتون؟ غرض این بود که ما بیام تو این سیستم ربا رو جمع بکنیم، نه اسمش رو جمع بکنیم، چون پیامدهای منفی داره بالاخره. آیا قوانین اجراش خوب که خودش به قول شما خودش میگه من اجرا کردم، کجایی رو نکردم، هر کاری کردم مر دین بوده. پس بنابراین اشکالاتی که فرمودید اصلا درست هم هست. این اشکالات آیا فقط از دل این سیاست متعالی میاد بیرون یا نه از دل یکی که عقلانیتی میاد بیرون؟ کاری به اون نداره. راهکارا هم همینجوره. مردد نبودن دولت ها، خب دولت ها نباید مردد باشن. این مردد برای چی بین نمیدونم بین شایسته سالاری و بین پیوندهای قومی و قبیلگی، خب این که معلوم نباید، باید تکلیفش روشن باشه. میخوام بگم هم در ناحیه اون به اصطلاح سیاست متعالی که مرحوم فرمودید ارائه فرمودید، هم در رابطه با اشکالات و راهکارها، به صورت این که خیلی من خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، عرض بنده احترام خدمت اهل تعالی و دوستان این
بسیار ممنون و متشکر جناب دکتر پورپر، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر جناب آقای دکتر ایسانیا که زحمت بسیار کشیدن و قبلا هم این متن رو دیده بودن. خب ضمن تشکر از محقق عزیز جناب آقای دکتر ایسانیا که مطالب رو با چارچوب و ایده ای که حالا در انتخاب کرده بودن بیان کردن و تا حدودی هم به نظر میاد خوب بیان کرده، اما بعضی از شکاف های وجود داره که این یه مشکلی ایجاد کرده برای مخاطب. همچنین تشکر از جناب آقای دکتر آل غفور که هم نکاتی این که منم یادداشت کرده بودم، حالا من به تعبیر دیگه بعضیاشون میگم، همچنین از خود این مؤسسه که زحمت کشیده این جلسات رو برگزار کرد. من اگه بخوام کمک کنم به بحث، تقریبا تو سه محور است. یکی بحث روش است که جناب آقای دکتر انتخاب کرده برای این موضوع که به نظرم روش پسکاوی یا خوب کار نشده اینجا تو این متن که برسه به این که بگی آقا سیاست متعالی تجربهش اینه، یا اینکه اصلا این روش نمیتونه جوابگوی بحث تجربه سیاست متعالی در بحث دولت ها باشه. این یه بحث. یه بحث هم کلن این همانی کردنهای دکتر تو متنه، این که اعمال امام خمینی رو ما معادل با سیاست متعالیه بگیریم که اصلا این چنین چیزی واقعا سخته. این هم باز یکی از مشکلات هست که ما داریم. این که سیاست متعالیه ما فقط سیاست متعالیه دولتیش کنیم، باز هم این هم حرف درستی نیست. این هم باز مورد بحث باید قرار بدیم. و مورد سوم، نکاتی که ایشون گفتن در مت نشون میده که فقط یک قسمت رو ملاحظه شده، درست اون قسمت ملاحظه شده ما رو کمک میکنه به رسیدن به حالا ادعامون، ولی ناقصه. میخوام بگم اون قسمت هایی که ایشون آورده داره استناد میده، باز قسمت هایی اصلا ناقصن که ما میتونیم جوابای نقضی بش بدیم. حالا اما قسمت اول روش، در خصوص روش که ایشون انتخاب کرده و الان هم که در بیاناتشون بود با یه نکته بهتری گفتن که کلن روش پسکاوی اهمیت به قواعد میده، درسته، یعنی رو قواعد تأکید میکنه. اصلا کلن روش های پسکاوی به قول کتاب پارادایم های تحقیق در علوم انسانی نورمن بیتلی ترجمه آقای حسنی و دو سه نفر دیگه از کسانی که انجام دادن، اتفاقا همینه. میگه آره دو شاخه دارن دیگه، یا ساختارگرایان یا برساختگرایان. هر کدوم از اینها باشن، در تأکیدشون بر اینه که شما باید مکانیزم ها و ساختارهای حقیقی رو کشف کنید، نه ساختارهای ذهنی رو. خب اگر چنین چیزی باشه، ما وقتی با پسکاوی وارد بحث سیاست متعالیه میشیم، سیاست متعالیه که فقط دولت نیست، یعنی شامل دولت نیست، یه منظومه شامل نظام سیاسی ها رو تقسیمش کنیم، دولت، حاکمیت و جامعه، که خیلی از مشکلات ایشون انداخته رو دوش دولت.
در صورتی که اگر ما سیاست مطالعه رو منظومه ای نگاه کنیم و از روش پسکاوی استفاده بکنیم، متوجه میشیم که خیلی چیزا اصلا دست دولته نیست. موانعی وجود داره که از ناحیه حاکمیته، موانعی وجود داره که از ناحیه جامعه است. پس بنابراین محقق باید اینا رو به عنوان یک نکات کلیدی و حساس در نظر میگرفت، که به نظر من چشم‌پوشی شده از این بخش، از این قسمتی که باید ملاحظه میشد. پس بنابراین در بخش روش، ما روش پسکاوی که داریم انجام بدیم، حالا چه ساختارگرا چه ساختارگرا باشیم، اهمیت بر شناسایی و کشف حقیقی، اصلا خودشون تأکید میکنن ما باید ساختارها و میکانیزمهای حقیقی رو کشف کنیم. ساختارهای حقیقی و میکانیزمهای حقیقی اینه که مثلا صاحب رئیس اون دولته بگه آقا من سیاست مطالعه رو انجام دادم، یا اینکه نه، منظومه ای رو باز میکنیم، یه چتری رو باز میکنیم که ببینیم اونجا حاکمیت چه دستور میده. در واقع به قول هاورمان، این دولت بنده خدا توی یک از این تنگ بلوری ماهیه که داره داخل این تنگ بلوری توی آبیه، کافی حاکمیت این آب رو بریزه، این دولت کاری نمیتونه انجام بده، کافی خودمون دولت ماهیه رو در بیاره، بعدم دولت نمیتونه کار کنه. از اون طرف جامعه، خب خیلی از مسائلی که ایشون فهمیده، مثلا این دولت ضعف فرهنگی داشته، مگر دولت به تنهایی موظفه که فعالیت های فرهنگی کنه؟ کنار دولت جامعه داریم، مردم داریم، نهادهای مستقل داریم، اونها نقش مهمی دارن. پس بنابراین ما نمیتونیم فقط در بحث سیاست متعالیه تأکیدمون صرفا روی دولت باشه و اون نظام سیاسی رو نگاه نکنیم، در که سیاست متعالیه فراتر از نگاه صرف و چشم رو بستن و با یه عینک خاص نگاه کردن به دولته. نه، اون داره میگه وسیعه، اون داره میگه حاکمیت هم نقش کلیدی داره در بحث سیاست مطالعه. شما اگه دولتی رو مطالعه میکنید، حاکمیت اجازه نده که شما ارتباطات بین‌المللی داشته باشید، اون دولت فشل میشه، اون دولت معلومه بیکار میاره. معلومه در طول این 40 سال شما مثلا تورم نرخ دو رقمی دارید، که ایشون اشاره میگه آقا اصلا هیچ کدومشون موفق نبودن. کاملا درسته. چو پس اگه اینطوری، شما نباید فقط دولت رو بررسی کنید. درست موضوع تحقیقتون تجربه سیاست مطالعه در این سه تا دولته، کاملا هم درسته، ولی نمیتونید چشم پوشی کنید از اون. چرا تو این 40 سال عدالت اجتماعی هیچ کدوم از این دولت‌ها برگزار نکردن؟ آیا همه این دولت‌ها فشل بودن؟ این دولت‌ها همه مشکل داشتن؟ نه. آیا همه این دولت‌ها ضد سیاست مطالعه حالا به تعبیر ادعای شما بودن؟ نه، اینطوری نیست اصلا. دولتی خواسته سیاست مطالعه، حالا به فرض که اصلا بفهمن، ما حالا دعوام سر چیزش هم داریم که آقا اینا اصلا سیاست مطالعه نمیدونن چیه، بنده خدا دارن کار اجرایی میکنن. حالا اگر ادعا کنیم که این دولت‌های سگانه واقعا سیاست مطالعه فهم کردن، اگر فهم کردن، حالا فهم کردن، موانعی وجود داشته که این بنده خدا و بیچاره توان رفع بیکاری نداشتن، انجام دادن نشده، توان رفع نرخ مثلا تورم دو رقمی رو نداشتن، مشکل داشتن. شما همه دولت ها رو نگاه کنید، یک دو سه چوتای آخری همه همین مشکل دارن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم ما با پسکاوی فقط میایم میپردازیم به ساختارها و میکانیزم های ظاهری. نه، اجازه نمیده این روش تحقیق، این شکلی اجازه نمیده. شما باید در بعد در محتوای ساختارها هم حضور پیدا کنید، چون نگاه رئالیسم انتقادی داره دیگه پسکاوی. پس بنابراین این یه مشکلی هست که حالا یا توی این متن حالا مختصر استاد نمیتونسته تشریح کنه این بحثو، یا اینکه نه واقعا تو ذهنشون این بوده که با پسکاوی فقط رفته سراغ ساختار رو میکنه، ما ذهنی. خب معلومه دیگه، ما از حاکمیت دور میشه، اصلا هیچ خطایی رو گناه به گردن حاکمیت نمیندازیم، او همش تقصیر این دولت است. پس این دولت نتونسته سیاست مطالعه رو اجرا کنه، این که نمیشه. یا همه تقصیرها رو دولت میذاریم، جامعه رو رها میکنیم. چرا ما ضعف فرهنگی مثلا داشته؟ این تقسیم کار به قول دورکیم، اگه ما این تقسیم کار رو انجام بدیم، قشنگ میفهمیم که وزن دولت در اجرای سیاست مطالعه، اگر حالا ادعاش اون که به قول جناب والاپور، حالا این یه بحث خیلی سنگینه که آیا ثابت کنیم حالا این دولت‌ها بر اساس سیاست مطالعه ای که میفهمیدن دارن انجام میدن. اگه اینطوری باشه واقعا کار سخت میشه. ما نمیتونیم پتک بزنیم تو سر دولت‌ها. بله حالا آمارا که همینو میگن، ولی ما الان بعد آمارا متناقضم نشونتون میدم که نه، مثلا دولت پنجم هشتم خیلی دولت‌های خیلی خوبی بودن. پس بنابراین یکی از این سیستم روش ما دوچار یه مشکلی میشیم در بعد که باید دقت کنیم. کاملا هم درست میگی، تاکید بر قواعده، تاکید بر اون ساختارهایی هست که حالا یا قانونمندن، ما باید حقیقیشون رو کشف کنیم، نه مصنوعیشون رو، نه ذهنیشون رو. بحث دوم در بحث این همانی کردن، اساس مشخصه که ما نمیتونیم بگیم که این مدل قطعی، یا میکنم تأکید مدل قطعی هم کردی به امام، یا یعنی که نه توی متن گفتید که من میام امام و بنوان حالا مکتب یا هر کی هست یک مدل قطعی قرار میدم، کلمه قطعی از خودم میگم یا خود شما گفت. خب اگه چنین چیزی باشه، امام بنده خدا مگر هر حرکتش، هر مهره‌ای رو که تکون داده، هر بحثی رو که کرده، سیرهش اصلا، سیره سیاسی امام، مگر فقط سیاست متعالیه؟ اصلا بحث جمهوری اسلامی که کرد، این کجا اصلا اصلا ربطی نداره به، یعنی سابقه آنچنانی نداشته تو مفهوم اسلامی. ولی امام داره میگه، پس امام از تجربه و استعداد بشری، یعنی از مبناهای عرفی استفاده کرده. داره سیاست متعالیه اصلا شاید خیلی به این چیز نکرده، توجه نکرده. پس بنابراین ما نمیتونیم تمام حرکات و اعمال و رفتار و سلوک و سیره سیاسی امام بگیم که آقا اینا همش بر اساس سیاست متعالی. نه، امام از تجربه کشورهای دیگه ممکن استفاده کرده، امام ممکنه توی مشکلی رفته مطالعه کرده، خیلی هم کار به سیاست متعالی نداشته، یه کار ترکیبی مثلا کرده. پس بنابراین اثبات این که ما یه مدل قطعی بدیم که امام 100% روش و شیوهش سیاست متعالی است، پس الان ما میایم این 10 مورد اخلاقیش، این 5 مورد مؤلفه‌های سیاست متعالی رو مثلا پیاده می‌کنیم. به نظرم این هم، این همانی کردن هم کار بسیار سخته و اثباتش شاید چند تا مقاله دیگه به قول معروف باید انجام بدیم تا این کار شک بگیره. خب اما بعد بحث‌های دیگه که حالا ما باید وارد بشیم، غیر از بحث حالا روشی که گفتم یه مقدار مشکل ایجاد میکنه توی کار، شاید مشکل مثلا از نایه ما بوده و بحث این همانی، حالا در خود متن هم یا در بیاناتی که حالا ایشون هم گفته که منم اشارم کردم، موارد زیادی هست. مثلا برخی امور گفته شده مربوط به دولت نیست، دولت این مواردی که شما به ویژه ضعف فرهنگی مربوط به نهادهای متولی فرهنگ، که کاملا نهادهای از این نهادها از دولت مستقلن. و مثلا سازمان تبلیغات چه ربطی به دولت بنده خدا داره؟ ربطی نداره. یا نهادهای انتصابی که کار فرهنگی میکنن چه ربطی به دولت بنده خدا داره؟ یا آقای پناهیا مثلا میره بالا منبر میگه من دارم کار فرهنگی، اصلا ربطی به دولت نداره. پس بنابراین ما نباید بگیم این ضعفای فرهنگی این دولت ها انجام دادن پس دور شدن از سیاست متعالی. نه، اگه تقسیم کار میکردیم به نظرم این اشکالات رو به دولت ها نباید میگفتن، علیرغم که دولت ها ضعیف بودن. ما حالا نمیخوایم دفاع از اونا کنیم، ولی وزن دولت ها توی این قسمت ها توی تحقیق مشخص نیست. بحث دومش ضعف دولت در محورهای اقتصادی. شما فرمودید دولت سگانه که ما الان بحث کردیم، این دولت های سگانه ضعف اقتصادی داشتن در محورهای اقتصادی، مشکل داشتن. حالا هر بحثای نمیدونم تورم و اون موارد که حالا از این اومدید استفاده کردید یه پتکی بر سر این سه دولت که این کلمه‌تون نشانه بی‌توجهی دولت به سیاست متعالی هم دستید. ما میگم اصلا چنین چیزی نیست، اثباتی سخته. اگر یه ضعف اقتصادی هست دولت بنده خدا، معلوم نیست که واقعا به سیاست متعالی بی‌توجه بوده. نه، علاقه هم داشته، دوستم داشته که آقا مثلا حالا مقواس اخلاقی کار بشه، تو جامعه تربیتی کار بشه، ولی موانع وجود داشته بر سر این راه دولت. همون که گفتم منظومه سیاست متعالی باید بزرگ در نظر گرفت. ممکنه برگرده به حاکمیت، حاکمیت یه مشکلی داشته، ممکنه برگرده به خود جامعه و مردم و درونش، به نهادهای مستقل در درون جامعه. پس این هم نمیتونیم بگیم. باز در مورد تربیت هم همینطور که قبول از اصول اساسی سیاست متعالی، باز ما اینجا گفتیم که خب سهم این امور تربیتی باید بین جامعه و دولت مشخص بشه. دولت مثلا شما بگی آقا 60% کارشه، آقا از این 60% چقدرش انجام نداده؟ ولی وقتی شما آمار میگیرید در جامعه، همطور که جناب آقای آل غفور هم گفت، مثلا بحث امید، نشاط، شما نگوی رتبه های ایران رو نگاه کنید دیگه. من تا 2019 کار کردم، حالا 2020 که واقعا ما تجد ولیم تو تمامی آمارا. آیا واقعا این دولت ها مقصرن؟ نه، خود فرهنگ جامعه، خود جامعه با نهادهاش و حاکمیت هم کنار اینه. بنابراین اینها نباید فراموش بشه. باز در بحث دیگه گفته شده آقا یکی از ویژگی های سیاست متعالیه حفظ اسلام توسط دولت. بازم خب سوال پیش میاد آقا حفظ اسلام توسط این دولت بدبخت مادر مرده که تو این تحقیق اومده، این دولت چند درصد باید این حفظ کنه در طول تاریخ تشیع؟ مگر ما دولت مبسوطیت داشتیم؟ آیا دو مورد داشتیم که اونم دعواست میگه آقا نه با اینا زیدیه بودن، اینا نمیدونم شیعه دوازی امامی. مگه ما در طول تاریخ اینا دولت مبسوطیت داشتیم که دولت ها حفظش کردن؟ نه، جامعه مردم عشق و علاقه داشتن حفظش کردن. همونطور که برای امام حسین مثلا الان شما میبینید دولت هر کارم بکنه، در چه دولت های قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مردم عاشقن. جامعه است به قول معروف که اینجا حفظ اسلام رو انجام داده. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که آقا این وظیفه 100% دولت پس حالا ضعیف شد، مثلا در دولت خاتمی آقا ضعیف شد، در دولت احمدی‌نژاد مثلا قوی شد. این نوع قضاوت کردن سخت با توجه اینکه به لحاظ تاریخی ما دولت مبسوط یاد آنچنانی هم نداشتیم. در بحث آمارهاست که حالا جواب نقضیه. در واقع شما گفتید که آقا این سه تا دولت به خاطر این آمارام که حالا من الان دیگه آمارا رو ننوشتم اینجا، به خاطر آمارایی که از بیکاری، تورم، یه ممکنه رشد اقتصادی اینها رو اشاره کردی، گفت آقا این سه تا دولت ها فشلن. ادعا کردن آقا ما چیدیم، نور علا نوریم. آقا شمی مثلا دولت سازندگیه، کد رهبری هم آقا اینا خیلی آدم های خوبی بودن، دولتش آدم های. اگه اینطوری باشه ما آمارای متناقضی هم داریم. ببین مثلا دنیای اقتصاد شماره روزنامه 5163 میگه بهترین عمل کرده تو این دوره‌های دولت‌ها دولت 5م و 8م بوده. پس با آمار میگه، با آمار میگه. پس چگونه میشه دولت‌های این مقطع رو بر اساس چند تا آمار مقطعی محکوم کنیم که از آرمان سیاست متعالی مثلا خارج شدن؟ در حالی که در مقایسه این 40 سال ایران، این 40 سال ایران برخی دولت‌ها در کل عملکرد بهتری داشتن. برمیگردیم به همون که اگر ما میخوایم از پسکاوی استفاده کنیم، موانع و مشکلات ساختاری خارج از اراده دولت را باید خوب تبیین کنیم. مثلا کار پسکاوی تبیینه، ولی ما خوب تبیین نکردیم و همه گناه را انداختیم گردن دولت. البته با این آمارا با این درسته، یعنی مشکلی نیست، ولی اگه منظومه نگاه کنیم به سیاست متعالی، مگه ممکنه اصلا این شکلی جواب نمیاد که دولت مثلا بله ضعیف عمل کرده، ولی آیا خودش مقصر بوده یا بخشای دیگه؟ در مجموع میشه گفت اینطوری گفت. حالا بخش راهکارا رو میخوام بگم، یعنی اگر از این اشکالات هم بگذاریم، بخش نه تنها این دولت های سگانه که تحت تاثیر حاکمیت جمهوری اسلامی بودن، تمام این دولت ها تا الان بالاخره تحت تاثیر حاکمیتن. حالا نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی دیگه با هم تعامل داره. مشکل اساسیشون اینه که اینها از عملیات جمعی و مشارکت مردمی دور شدن. در طول تاریخ این 40 ساله ما 2000 تا 3000 نفر به صورت چرخشی تاب خوردن، از قوه قضاییه میره مثلا مجلس، از مجلس میاد قوه. این که نشد که عملیات جمعی، شما انقلاب که کردید همه رو می‌خواستید مشارکت بدید، همه باید بیان در ساختارها شرکت کنن، ولی الان حالت رانتی شده یا حالا حزبی شده یا جناحی شده. یه عده مختصری ما میریم تو این بازی دولت ها میان و میرن. پس بقیه چی؟ ضعف اصلی همینه. یعنی اگه حتی با سیاست متعالی هم که معتقد حرکت جوهری جمعی مثلا باید باشه، نبوده، فردی بوده همه. این دولت ها که دوچار این مشکل شدن به اضافه حاکمیت و جامعه، اون سه تاشون تو منظومه به نظرم همینه. یعنی علت اصلی ضربه خوردن جمهوری اسلامی اینه که همه ما با 2000 نفر بازی میکنیم. حالا شما میگه آقا فردی نیست، من میخوام بگم نخبهیه، بالاخره نخبه‌گراییه، مشارکتی نیست. یعنی مردم سالاریه مشارکتی که همه حضور داشته باشن، و واقعا حضور داشته باشن، واقعا تصمیم گیری بکنن. متاسفانه تو این چه سال ضعیف عمل کردیم و دولت حداکثری بوده، فقدان مشارکت جمعی. ما ممکنه شما بیان تو انتخابات شرکت کنید یا بگید آقا این آمار مشارکت جمعی، ولی منظور ما از مشارکت جمعی این نیست، اینکه فقط این 2000 نفر ما نبینیم، این 3000 نفر همه رو ببینیم. شما همونطور که گفتید تخصص و تعهد مثلا یه شکلی ببینیم که متاسفانه کمتر دیده شده. اگر پاسخگو بودن و شفافیت اضافه بشه به این بحثایی که شما فرمودید، اون بحث مثلا تخصص تعهد، شاید بشه یه گره رو باز کنیم که سیاست متعالیه در آینده برای دولت‌های بعد تجربه خوبی، حالا با ادعایی که شما میکنید یه تجربه خوبی رو به وجود بیاره. اگر صرفا فقط باز به دولت بچسبیم بازم اشتباه، یعنی ما سیاست متعالیه دولتی درست نکنیم، بگیم آقا حاکمیت پاسخگو باشه، دولت پاسخگو باشه، جامعه هم پاسخگو باشه. حالا جامعه کیا هم خواهی؟ شما میگیم مردم هم. نه، بالاخره از همینها نمایندهی دارن این تشکلات مردمی، نهادهای مردمی بالاخره نماینده دارن، همه اینها باید پاسخگو باشن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی تا بتونه حل بشه. به نظرم اگر حالا این نکاتی که شما گفتی بسیار خوب بود با توجه به آمار ریاضی دیگه خب نمیشه هم کاری کرد، ولی مدل پسکاوی یه خورده وقتی میاد تو علوم اجتماعی ما رو دچار مشکل میکنه، باید دقت کنیم. ببخشید جهت تقویت بحث بود، وگرنه بحث شما بحث بسیار زیبا و خوبی بود.
بسیار عالی، ممنون و متشکر از حاضرین محترم، دوستانی که در جلسه به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و همچنین به صورت مجازی خدمت های دکتر شریف لکزایی هستیم، جناب دکتر یوسفی راد، جناب های دکتر علی اکبری معلم، جناب های تیموری، جناب های آل غفور. هر یک از بزرگواران اگر سوالی دارن به هر حال فرصتی است که جناب های دکتر ایسانی ها پرسش های شما را حداقل بشنوند. نکات بسیار خوبی گفته شده که در تقویت به هر حال ایده اصلیشون کمک میکنه. فعلا بشنوید تا ببینیم چی میشه. اندرز بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این دیدگاه خوبی رو به نظر من آقای دکتر ایسانیا مطرح کردن. این اصلا قابل استقبال هست، قابل استفاده هست. اون مطالبی که دوستان به ذهنشون رسیده خوب، مطالب خوبی هم هست واقعا. یعنی ببینید من شک ندارم امام خمینی یک مجتهد در فلسفه بود، در حکمت متعالیه بود، اما این مجتهد در حکمت متعالیه ایشون واقعا به این صورتی که امروزه در سیاست متعالیه صحبت میکنیم، ایشون مثلا برایشون مدون بود، مشخص بود، مبوب بود و بعد هم برفرض بود. آیا مثلا تو فرمایشات خودشون گفتن الان من این دوتا موضوع رو که دارم میگم مثلا سیاست متعالیه است؟ شاید نه، اصلا ایشون صلاح دیده که فعلا بر پایه سیاست متعارفه مثلا جلو بره. یعنی این از جهت اون مبنایی که شما گذاشتید خیلی قابل انتقاد. میتونید شما مبنا رو عوض بکنید، بگید که آقا مثلا سیاست متعالیه از نظر من این 5 تا ویژگی رو داره، این 5 تا ویژگی رو مثلا امام خمینی هم فرموده، الان هم بخواییم بریم ببینیم بر اساس این 5 ویژگی مثلا دولت ها رو بررسی کنیم، این امکان پذیر هست و اون رو تا یه حدودی اون اشکال رو ترمیم میکنه. این یک مسئله. بعدم ببینید آقا ما واقعا حالا خودمون هستیم، آیه پورفرد هم دائما اشاره میکرد به جامعه، این جامعه حالا به قول ایشون بدبخت مادر مرده چه چیزی در دست داره؟ ما که دائما میگیم جامعه‌ای است که هیچی در دست نداره. الان ببینید شما مثلا یه شکایتی دارید نسبت به این اداره برق، شما چیکار می‌خوای کنی؟ یک روز مرخصی بگیری، دو روز مرخصی بگیری، سه روز مرخصی بگیری، نمیدونم این اسناد مربوطه رو آماده بکنی، به کدام دادگاه دیوان عالی، به کجا مراجعه بکنی، اصلا اطلاعات حقوقی داری؟ اصلا امکانش رو نداری. یعنی شما از یک کارگزار میانی حتی کارگزار سطح پایین هم نمیتونی تو این مملکت شکایت بکنی، چون اصلا هیچ نهاد پشتیبانی شما نداری که بتونی این کار رو انجام بدی. بر فرض اینکه اصلا بشه انجام داد، شما نمیتونی انجام بدی.
خب این جامعه‌ای که فعلا در این وضعه، یعنی بالاخره افراد هستن، به این افراد هیچ نهاد قابل توجهی نیست. هیچ شما توی دنیا مثلا میگید این فلان فلان شده، واترگیت رو یادتونه؟ خب یه مطبوعاتی بوده، تازه اون مطبوعات هم به اینها یک کسی از اون جلسات یه مدارکی رو رسونده، اینها هم تحت فشارهایی هم که بودن، حالا با جانشون بازی کردن هرچی، اومدن اون اطلاعات رو منتشر کردن، کار جلو رفت تا جایی که مثلا نیکسون استعفا داد. حالا این تازه اون نهادهای اجتماعی قدرتمند اونطوری تا اون حد تونستن برن جلو. آیا واقعا شما اینجا یک همچین نهادهای قدرتمندی رو تعریف کردید، کسانی که بیان از حقوق شما حمایت بکنن، دفاع بکنن؟ همین دیگه عرض کردم، شما یه مشکل با اداره برق دارید، یه مشکل با اداره آب دارید، یه مشکل مثلا با شهرداری دارید. همین تلویزیون همین قوم خودمونم دائما نشون میده، میگه آنجا جاده مشکل داره، اونجا جاده مشکل داره. یه بارم یادم هست که این جاده رودخانه رو شهردار آمدن گفتن این مشکل داره، اینجا زائر میره میاد، خوب نیست. گفتیم اینو ما مثلا تو 3 ماه درست میکنیم. آقا بالاخره یه حساب کتابی داره این مملکت، حساب کتاب نداره. حالا اگر من دستم به رادیو تلویزیون نرسید، شما وظیفت انجام میدی، وظیفت انجام نمیدی. یعنی این جامعه رو، همینی که جناب آقای پورفر گفتن، من فکر میکنم شما یک جامعه بی پناهی درست کردی که این جامعه دستش به هیچ کجا بند نیست. یعنی من دائما فکر میکنم که مولا علی فرمود که ظاهرن سمیت و غیر مرتن، من بارها یعنی شنیدم از پیامبر که چی، من یقدس الله امتن حتی یوخذ حق الضعیف من القوی به غیر تعطق. مگر جامعه مقدس نمیشه؟ هیچ خداوند مقدس نمیشه، مقدس نمیشه یعنی پاک دیگه، یعنی هیچ جامعه پاک نیست، طاهر نیست، مگر این که این حق ضعیف از قوی به تعطو گرفته شه، یعنی بدون لکنت زمان ما بتونیم حق ضعیف رو بگیریم. شما حتی با لکنت زمان هم نمیتونی بگیری، اصلا به فکرم نمی کنی. یعنی اگه ما الان آمدیم فرض بکنید در هر مورد، حالا فرض کنم هر کنم از ادارات هر جا، حالا ما اصلا کار ندارم، اصلا بگیم همین آقای دکتر ایسانیا مثلا این چیز حقوقیش رو فعلا ما میخواییم حذف بکنیم، این آقای ایسا بگه آقای حذفش بکنند بهتره تا من برم مثلا دنبال کنم. این بحث جامعه، بحث اخلاق رو هم که آقای دکتر ایسانیا مطرح کردن، من فکر میکنم خیلی به اخلاق به صورت انتزاعی نگاه میکنن، یا به تربیت خیلی انتزاعی نگاه میکنن، یا حتی میترسم هگلی نگاه بکنن. یعنی آقا یک عده میخوان این مردم رو تربیت بکنن، واقعا اینا خودشون کجا تربیت شدن؟ اصلا خودشون چیزی از تربیت میفهمن، چیزی از تربیت نمیفهمن؟ به قول حاج آقا این اصلا اینا چیزی از آخرت حالیشون میشه؟ نه اینکه آدمای مقدس ترین آدما، یه داستانی حالا آقایون همه میدونن مشهوره، عاشق عبدالکریم حائری گفتن فلانی عادل هست یا نه، دیگه داستانش مشهوره دیگه. آقا فرمود که عادل بودن که این عادله، اما از شمرم بدتره. ممکنه حالا این تازه حالا آدم خوبشه که عادله، این آدم عادل میتونه از شمر بدتر باشه. حالا داستانش هم مفصل، حالا گفتنش هم زیاد جالب نیست در اینجا. خب اگر این طوری هست، یعنی همینی که تازه شر رو میشناسه و پایبند شرعه، ممکنه پدر مردم رو در بیاره، تا چی برسه اونی که شر رو نمیشناسه، تازه اونی که اصلا اثبات نشده. حالا این خاطرات و این نمیدونم چیزا اینا هست، شما اونجا که مراجعه میکنید میبینید یک خودشون در صحبتهای خودشون، یعنی هر فردی مثلا اومدن با آقای دکتر پورفر صحبت کردن، آقای پورفر گفته با این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، که اگر با واقعا اگر بخوای بتونی ایشون رو محاکمه بکنی به خاطر این کارهایی که ایشون انجام داده، به خودش هم اعتراف کرده و چاپ هم شده. خب این که این بس کی میخواد این مردم رو هدایت بکنه؟ خودش کجا هدایت شده؟ کی میخواد تربیت بکنه؟ خودش کجا تربیت شده؟ و اگر پاشو کج گذاشت، کی میخواد این رو راستش بکنه؟ این هم یک مسئله. بعد تربیت رو هم واقعا این نادای تربیتی من، حتی من میخوام بالادر از فرمایششون بگم، ببینید الان دفتر تبلیغات اسلامی دیگه، واقعا چی دستشه آخه؟ سازمان تبلیغات اسلامی اون چی دستشه؟ هیچ چی ما دستمون نیست، فقط اینه که به قول رفاه گفتار درمانی بکنیم دیگه، بیشتر از این که نمیدیم، نظریه تولید بکنیم، ایده بدیم، برنامه بدیم، بیشتر از این که آیا اینا موجب تربیت میشه؟ یعنی شما الان آزاده خودتون رو بهش بگید که آقا ببین من چی میگم، حالا من هر چی کردم کردم، میگن دیگه بنده خدای آمد پیشه، حالا پیامبر، حالا داستانش هم ممکن درستم نباشه اما آموزنده است. گفت یا رسول الله من این زنم نماز نمیخونه چی بکنم؟ فرمود که خب نصیحتش کن، نصیحتش فرمود نصیحتش کردم بازم نماز میخونه چی بکنم؟ آقا فرمود حالا یه هدیه ای بخر، دلشو به دست بیار، مهربانی بکن، فلان میرفت میومد اینا. پیامبر فرمود که آقا واقعا این حرفش چیه؟ چرا نماز نمیخونه؟ گفت این میگه اول تو بخون بعد من میخونم. خب این که تربیت یعنی این دیگه، یعنی اول شما اون آرمان های خودتون رو متحقق بکنید عملا، بعد از این افراد عادی هم انتظار داشته باشید که همین آرمان هایی که شما متحقق کردید و اونها هم دیدن خیلی عالی خیلی خوب هست، اونا هم رو بپذیرن و عمل بکنن، و اگر نکردن مشکل از خودشونه. اینم در رابطه با تربیت که شما اشاراتی فرمودید عذرخواهی میکنم، استفاده کردم از حضرت عالی، از حضرت استاد آقای دکتر علی غفور، از جناب آقای پورفرد، و تشکر هم میکنم.
ممنون و متشکر. اگر دوستان نکته‌ای سوالی دارن خلاصه بفرمایید. از هم نزدیک میشه، میخواییم مرفای آقای سنیارم بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت اساتید بزرگوار عرض سلام دارم. خیلی استفاده کردم از فرمایشات بزرگواران، هم ارائه خیلی خوب جناب آقای دکتر ایسانی ها، هم نقد های بسیار جدی که استاد بزرگوار جناب آقای آل غفور داشتن و دوست عزیزم جناب آقای دکتر پورفرد مطرح فرمودن. من چون متن آقای دکتر رو هم خب قبلا خوندم، اونجا نکاتی رو عرض کردم خدمتشون، اون نکات رو تکرار نمی کنم. تلاش داشتن آقای دکتر که به هر حال این بحث ارتقا پیدا بکنه، فکر میکنم این تلاش خیلی خوبیه که آقای دکتر وارد این بحث شدن و انشالله تکمیل میکنن. من خب مقالهشون هم که خوندم، بحث آقای دکتر ایسانیا در حد یک رساله دکتری به نظرم قابلیت این رو داره که کار بشه، یا یک تحقیق مبحثی که بتونه همه ابعاد رو مورد توجه دقیق و خوب و تحلیل کاملی قرار بده تا ابعاد بحث در واقع روشن بشه. الان در حد یک مقاله است، در واقع فکر میکنم این مقاله یک طرح بحث خیلی خوبی رو موجب شده که میتونه کمک بکنه که این در واقع تکمیل بشه و انشالله در ادامه آقای دکتر روش کار بکنه. مطلب دومی که حالا در فرمایش جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هم بود، ببینید خب ما تو این 14 عمر بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متوجه میشیم با یک حساب سرانگشتی، با یک بررسی خیلی اجمالی، که جامعه تضعیف شده، نهادهای مدنی تضعیف شدن. اگر شما بخواید یک کار فرهنگی بکنید، با یک بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای مواجه میشید و از خیرش میگذرید. اگر یک کار اقتصادی بخواید بکنید، باز همینطور دچار یک بوروکراسی خیلی پیچیده‌ای میشید. کار سیاسی هم که بماند دیگه، شما الان اسمن بیش از 200 حزب دارید، ولی عملا یک کار حزبی خیلی خوبی تو جامعه اتفاق نمیفته. من یه تعبیری قبلا تو برخی از یادداشتام داشتم و اونو دارم دنبال میکنم، بحث دولت متورم هست. ما اختیارات و وظایف و چیزایی که انتظارات و توقعاتی که از دولت داریم بسیار گسترده شده، بسیار به اصطلاح متوقع و مورد انتظارمون هست که دولت اینها رو انجام بده. خب بیشتر در اختیار دولته، ولی از اون طرف همین نهادهای سنتیمون که خیلی از کارها رو اینها انجام میدادن، خیلی از امور خیریه رو، امور اجتماعی رو اینها انجام میدادن. دوستان استحضار دارن دیگه، در همین قم بیمارستان ها و درمانگاه ها و خیریه هایی که توسط خود مراجع اینا بزرگواران انجام گرفته، تأسیس شده، که هنوز هم خیرات و برکاتشون به مردم میرسه، ولی بعد از انقلاب اسلامی میبینیم اینا تعطیل شده، تموم شده، خاتمه پیدا کرده. چون توقع و انتظار این بوده که خب جمهوری اسلامی دیگه اینا رو انجام میده، حکومت انجام میده اینها رو. من به نظرم میاد این یک خطایی بوده که اتفاق افتاده، یعنی بر اساس حالا نگاه سیاست متعالیه و نگاهی که خود حضرت امام دارن، اینا باید از جامعه در واقع خلق و هستی پیدا بکنه و از جامعه در واقع نشأ پیدا بکنه. دولت به معنی همین حالا قوای اجرایی هر چقدر بتونه اینا رو واگذار بکنه به مردم که مردم انجام بدن، بخش‌های عمومی به خصوص اینها در صورت مردم انجام بگیره، حتی تو بخش سیاسی یه چند تا حزب خیلی قوی رو بتونه حمایت بکنه، تقویت بکنه که تو عرصه سیاست در واقع اینها بتونن برنامه ارائه بکنن، کادرسازی بکنن. یعنی دو تا وظیفه بسیار مهمی که به اصطلاح احزاب در جامعه باید داشته باشن. این به نظرم خلاییه که وجود داره، یعنی دولت خیلی متورم شده و جامعه خیلی نحیف شده. این باید برعکس باشه، جامعه، البته من از دیده جامعه اصطلاح قوی دولت ضعیف صحبت نمی کنم. ما یک جامعه قوی می خواهیم، هم یک دولت قوی و مقتدر می خواهیم که اینها در کنار هم بتونن امور جامعه رو سامان بدن. این به نظرم بحث جناب آقای دکتر ایستانیا به نظرم از این حیث که این تجربه رو داره بحث میکنه به نظرم بسیار واجد اهمیته و من تشکر میکنم از ایشون که وارد این بحث شدن. هم بحث بسیار مهمیه، هم بحث چالشی خواهد بود، همطور نقدهای جدی که خوب اساتید داشتن من تقدیر تشکر میکنم و استفاده کردم از فرمایشات همه اساتید و بزرگواران.
ممنون و متشکرم.
آقای دکتر اسفندیار وقت هست؟
آقای یوسف فرات میخواد بفرمایید. خدمتتون جناب یوسف.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تقدیر و تشکر دارم هم از جناب دکتر ایسانیا و هم آقای آل غفور، جناب دکتر پورفرد، دکتر یزدانی مقدم و آقای دکتر شریف. وقت کمه، من یه نکته رو اضافه بر اون چه که عزیزان و اساتید محترم فرمودن عرض میکنم، به کاش های دکتر ایسانیا دولت رو که اینجا دولت های چنگانه که معلوم بود که مرادشون اون هیئت اجرایی است، دولت اجرایی است، در دل حاکمیت عرض کنم که میدیدن تا کمتر اشکالات متوجه می شد که اشکالات به جا بود و باید حل بشه و به نظر بنده مشکلات زیرساختی است، به این سادگی هم حل نش نیست. ببینید 40 سال خورده ما الان از زمان حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی می گذره، هنوز که هنوز همه اشکالاتی که دوستان مطرح کردن وارد هم از هیچ کس هم نمی تونه این کار. ما مسئله مردم سالاری رو هنوز حل نکردیم، یعنی نزاد دولت رو در دل حاکمیت باید دید که از سراغ حاکمیت بریم. همچه اشکالاتی که آقای دکتر میفرد فرمودن، آقای آل غفور، آقای دکتر یزدانی و بحث عرض بنده این است که ما هنوز تکلیف مساله و منافع رو هنوز حل نکردیم که من بالاخره جمع این دوتا یا در دوران هم بین منافع ملی، تقدم منافع ملی و مساله ارزشی بالاخره باید چه کنیم؟ آیا وجه الجمعی میتونیم داشته باشیم؟ اگر میتونیم آیا اقدام کردیم که مردم قانع بشن، بپذیرن، تا از کنم که مردم به شکل جدی این پرسشون نداشته باشن که بالاخره چرا ما در شرایط که مثلا در تنگنا هستیم، پول ما باید بره لبنان، پول ما باید بره سوریه و از این دسته مسائل. اینا مسائل پرسش هایی است که زیرساختیه. این زیرساختی اگر حل نشه، نه این سه دولتی که از اصالی مورد بحث قرار دادی ده ها و ده ها و سالها و سالها بگذره، این مسائل حل بشون نیست و همچنان نوعی اشکالاتی که متوجه بحث بود داریم. حضرت عالی در قالب تقسیم سیاست از طرف امام به سیاست از کنم که متدانی و متعالی و سیاست متدانی را تقسیم کرده به شیطانی و سیاست صحیح و فرمودید که مطلوب امام سیاست متعالی است. بسیار خوب، اگر مطلوب امام سیاست صحیح باشه، باز هم فکر میکنید که این سه دولت رو بازم میشه عذابی و نمره مثبت بشون داد؟ آیا واقعا تو قالب سیاست صحیح هم اینا تونستن سیاست های صحیح متدانی که امروزه بر پایه حقوق مدنی مردم داره عمل میکنن، واقعا ما اینطور مثل اونا عمل کردیم که حالا ما بیاید تا سیاست متعالی امام خمینی رو بگیریم؟ ما فاصله های جدی داریم حتی در حد سیاست صحیح، وقت کم است. و احیانا آقای دکتر ایسانی هم که قطعا نظرشون پاسخهایی داشته باشن، توضیحاتی داشته باشن، بعضی دوستان دیگه هم قطعا سوالاتی دارن. من موارد دیگه هم داشت بودم که به همین حد اتفاع میکنم. در این حال از مباحث همه عزیزان و به خصوص آقای دکتر ایسانی استفاده کردم، تشکر میکنم، خداحافظ میشم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. آقای دکتر به اذان رسیدیم، اگر از اتالی نکات تکمیلی رو
من فقط تشکر کنم از
تو این وقت پاسخ که من خودم هم حدس میزدم از اتالی میخواید استفاده کنید، برای همین وقت رو در اختیار دوستان گذاشتم که نکات رو بگن. انشاءالله شما هم با اون صدری که دارید، به هر حال همونجور که آقای دکتر شریف اشاره کردم، من هم برداشتم اینه که این موضوع بسیار گسترده است. من اول بحث اشاره کردم که بسیار گسترده است، در حد یک مقاله قابل جمع نیست و این نکات همه قابلیت تدارج در مقاله رو داره و میشه به گونه ای به این مباحث پرداخت.
من فقط نکته رو بگم، من کلا دارم بر اینه که توی جلسات نقد و بررسی نکاتی که گفته میشه بایستی تأمل کنم تا پاسخ بدم، و تأمل کردم توی مثلا یه رو 20 دقیقه هم نمیشه، چون واقعا ناقدین یا افرادی که نقد میزنن خب اون ماحصل اندیشهشون رو دارن اونجا میگن، و به خاطر اینکه به ادب و بی احترامی نشه معمولا من میگم آقا بذار من فکر کنم بعدا جواب بدم. ولی و یک نکته رو بگم، نماز هست دیگه، نه فقط به خاطر نماز، خاطر اون تأملی که باعث بکنم جلسه رو تمام میکنیم. نکنید من نکاتی که گفتم از آن به این مطلب داشتم که دولت چهار آشفتگی یا چهار بحران رو داره، لاقل دولتی که در جامعه اسلامی داره دنبال میشه. آشفتگی اول آشفتگی معناییه که وقتی میگیم دولت ازش چه اراده میکنیم، خودش داستان داره. آیا دولت که میگه امام هست، خلیفه هست، چی هست، خودش آشفتگی معنایی بسیار بالایی رو داره. دومی آشفتگی نوستالژیکه توی معنای دولت، که وقتی دارم میگیم دولت، آیا دولت مدرن رو دارن استفاده میکنیم یا دولت مدرن میگیم، ولی حسرت یعنی میخوریم که دنبال خلیفه و امامیم. یعنی اون آشفتگی نوستالژیک در دولت وجود داره. سومی آشفتگی آشفتگی کارکردی یا کاربردیه دولته، یعنی دولت کارکردش چیه. خب تو قانون اساسی نگاه میکنیم، الا ماشاءالله برای دولت به معنای قوه مجریه، نه دولت به معنای امر حاکمیتی، معنای قوه مجریه. یه همون اصل دوی قانون اساسی نگاه کنیم پره، یا اصل سه قانون اساسی نگاه کنیم یه وظایفی، آقا رشد فضایل اخلاقی کار دولت به قوه مجریه، بس یکی آشفتگی کار کرده داره. و سوم آشفتگی دو ساعتی و دو ساعتیه، که وقتی میگیم دولت، این من با اذعان به این که این دولت چنین مشکلاتی رو داره بحث رو بردم. حالا من بحث اینه، اگر من بخوام بدون لکنت صحبت کنم، من نوعی توی این بعض انقلاب اسلامی، اگر میخوام پیامدهای آشکار، یکاش یعنی واقعا چیز بود که من فقط نکاتو میگفتم دوباره میگرفتم، چون واقعا نکات ارزنده و دقیق گفته شد. اگر پیامدهای آشکار و پنهان رو من میخوام بحث کنم، همون چیزی که گیدنز دو کتابش اومده مثال زده، به یک بستن به یک استخر تمسا داره میگه که آقا چه پیامدهای آشکاری و پنهانی داره. اگر من وظایف دولت رو با
نگاه شبکه‌ای ببینم، یعنی کناره بگم آقا امروزه ساماندهی زندگی انسان‌ها سه بخش داره، بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش جامعه مدنی، همه اینا رو باید ببینن، نه فقط دولت رو. و اگر هایی که دوستان در تو انتقاد، من سوالم من بحثم اینه، با همه این نواقصی که وجود داره، آیا من باید به سمت سیاست متعارف رشت کنم یا به سمت سیاست متعالیه؟ سیاست متعالی هم که از اول عرض کردم خانشی که من از امام فهم کردم، یعنی گفتم آقا این که میگه کم فروشی نکنید در مثلا وزن در کیل کردن، اینم جزء سیاست متعالی حساب میشه. بعد شما میگه آقا میگه سیاست های متعارف چنین کاری رو انجام میدن، خب امام داره میگه، حرفش اینه که آقا حکومتی که، دولتی که من میخوام درست کنم، ادعاش اینه دیگه، دولتی که من میخوام درست کنم دولت متمایز برتره به خاطر اون جهانبینی که داره. بنابراین این دولت متمایز برتر درش باعث کم فروشی نباشه، این دولت متمایز برتر باعث توش پیوند سیاسی ملاک نباشه، این دولت متمایز برتر بایستی توش محرومیت وجود نداشته باشه، بی‌عدالتی وجود، میگه حالا اگه وجود داره چیه؟ خب معلومه که سیاست متعالی درش ایجاد و اجرا نشده. ولی دولت مردان ما تو سه تا دولتی که گفتن، هر سه تاشون ادعا دارن که نه ما تونستیم بر اساس اون سیاست متعالی که مثلا من دارم خوانش میکنم از امام خمینی، نامیگه که ما به دنبالش بودیم و بر اساس اون موانعی هم که وجود داره، بر اساس اون موانع ما تونستیم به گام هایی رو برداریم. خاطر همین اصرار دارم برای تقویت و مستحکمتر شدن اون سیاست متعالیه باید این گام هامون رو ادامه بدیم. ولی بازم تشکر میکنم، اشکالات دقیقی که دوستان اشاره فرمودن، انشاءالله من دوباره این مجددن این صوت رو گوش میدم که بتونم برای بهتر شدن مقاله یا همون فکری که در دنبالش هستم بتونم اصلاحش کنم. تشکر، ممنون.
بسیار ممنونم، متشکر. انشاءالله که معید با ما موفق باشید. جناب آقای دکتر اکبری معلم هم تشکر کردن، گفتن بحثای خوبی مطرح شده، انشاءالله که مقاله تقویت بشه. من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که لطف کردن و در این جلسه حضور پیدا کردن، به خصوص از جناب آقای آلغاپور، جناب آقای دکتر پورفرد که زحمت کشیدن و هر حال مقاله رو خوندن و نکات بسیار خوبی گفته شد. با صلواتی جلسه رو به اتمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.